رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. شب 6 به 7 می در ولایت پنشهر افغانستان میان سربازان جبهه مقاومت ملی و طالبان جنگ شده است. مسئولان جبهه مقاومت ملی که آن را احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود رهبری میکند ادعا کردند که ناحیه دره در پنشهر را از طالبان آزاد کردند. طالبان ادعا دارند که 1 متر خاک پنشهر را از دست ندادند. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی در صحبت با رادیو آزادی گفت شب گذشته بر ضد طالبان عملیات راه اندازی شد و آنها در این جنگ پیشرفت کردند. با گفته او در این جنگ حدود 20 طالب کشته شده است. مولوی داد محمد فرمانده بخشی امنیتی طالبان در پنشهر درگیری با جبهه مقاومت ملی را تصدیق کرده است، ولی گفته است آنها هیچ پیشروی نداشتند. طالبان گفتند آنهایی که ضد امارت اسلامی قیام کردند کشته شدند. طالبان ماه سپتامبر سال گذشته وارد پنشهر شدند و اعلان کردند که این ولایت را تصرف کردند. این آخرین ولایت افغانستان بود که به طالبان تسلیم نشد. جبهه مقاومت ملی میگوید آنها در کوه پایه های پنشهر حضور دارند و مقاومت میکنند. از حمله سربازان این جبهه به طالبان خبرها نشر میشود، ولی آگاهانی واز میگویند هنوز این جبهه به یک نیروی برابر وزن در برابر طالبان تبدیل نیافته است و به صورت پراکنده عمل میکند. روز جمعه مقامات ایتالیا یخته گران ارزشی که آن را مال ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه میدانند حبس کردند. این یخته که شهرزاد نام دارد در بندر مارینا دی کراری ایتالیا قرار داشت. در اظهارات رسمی مقامات ایتالیا گفته می شود که شهرزاد به مقامدار بلندپایه روس تعلق دارد که نامش در رویخط تحت تحریم های اتحادیه اروپا جای دارد. نام صاحب یخته در خبر رسمی گفتن نشده است. ارزش این یخته که 140 متر درازی دارد 700 میلیون دلار حساب شده است. نشریه آمریکایی نیویورک تایمز نوشت که این یخت 1 سال باز تعمیر میشد و قرار بود که ماهی آینده تعمیرش به پایان برسد. به نوشته این رسانه یخت را از بندر به طرف بحر میبردند که راهش را مقامات ایتالیا گرفتند. جانبدارانی الکسی نوالنی مخالف زندانی در روسیه در یک تحقیقات گفته بودند که صاحب یخت ولادیمیر پوتین است. نشریه ایتالیایی لاستاپما صاحب آن را ادوارد خداینتف رهبر روسنف نامیده بود. نام اکثر رهبران روسیه به خاطر حمله این کشور به اوکراین در رویخط تحریم های کشورهای غربی قرار گرفته است. جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا بسته نوی کمک های نظامی به اوکراین را تصدیق کرد. این کمک از تیرها برای توپخانه ها و تجهیزاتی که در آسمان هواپیماها را شناسایی میکند عبارت است. با گفته پنتاگون حجم این کمک 150 میلیون دلار را تشکیل میدهد. جو بایدن گفت که این کمک که فوراً به اوکراین رسانیده می شوند. از آغاز حمله روسیه به اوکراین ایالات متحده آمریکا به این کشور 3 میلیارد و 800 میلیون دلار کمک کرده است. روسیه از طریق اینترپل یک زنی تاجیکستانی را تحت جستجو قرار داده است. اینترپل عکس‌های مونیسا جباروای 38 ساله زاده شهر کانیبادام ولایت سوغد را نشر کرده، گفته است که روسیه او را جستجو می‌کند و هر کسی درباره‌اش معلومات دارد خبر دهد. درباره اتهام ضد مونیسا جباروای اینترپل نوشته است که او را برای تلاش پیوستن به گروه مسلح غیرقانونی جستجو می‌کنند. سال گذشته در یک رویخط مقامات انتظامی روسیه اسم او در قطار بیش از 500 زاده تاجیکستان نشر شده بود که با گمانی دست داشتن در تروریسم جستجو می شوند. در آن رویخط گفته می شود که احتمال مونیسا جباروا به سوریه یا عراق سفر کرده است. نظری پیوندان این زن دسترس نشده است و معلوم نیست که روسیه با کدام دلیل نسبت به او پرونده باز کرده است. نام مونیسا جباروا در رویخط تحت پیگرد از جانب مقامات تاجیکستان قرار ندارد. دادگاه بلاروس دوست دختر بلاگری که سال گذشته به خاطرش هواپیمای شرکت لیتوانی را در مینسک پایین آورده بودند به 6 سال زندان محکوم کرده است. حکم سوفیا سپگای 24 ساله شهروند روسیه روز 6 می صادر شده است. با گفته مسئولان مرکز دفاع از حقوق انسان به نام ویاسنا، محاکمه 6 هفته پشت درهای بسته ادامه کرده است. مقامات بلاروس بهانه کردند که اگر مرافع باز صورت گیرد شاید معلومات سری آشکار شود. سپیگه را با آن متهم کردند که در صفحه در تلگرام معلومات شخصی نیروهای امنیتی بلاروس را نشر کرده است. نزدیکان او و مخالفان ادعای مقامات بلاروس را به اساس می دانند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دانشجویان چند دانشگاه تاجیکستان شکایت دارند که از آنها زیر فشار مقامات عریضه و امضا گرفته می شود تا امتحانات ختم را پیش از مولد سپرده به خدمت حربی روند. چون این شکایت پس از آن صدا داد که وزارت معارف و علم تاجیکستان از دانشگاه خواست امتحان خواهشمندان خدمت حربی قبل از مولد گرفته شود. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می دهم. رسما این اقدام اختیاری دانسته می شود، ولی عملا به مرکه فشار سری دانشجویان تبدیل یافته است. هرچند نمایندگان وزارت همه گونه شکایت را در این باره رد می کنند، حامیان حقوق انسان نظری دیگر دارند. دلربا صمدوا رئیس سازمان دفتر آزادی‌های شهروندی روز 3 می در صحبت به رادیو آزادی گفت کارمندان مقامات به بعضی دانشجویان فشار آوردند که در صورت سرکشی از نوشتن عریضه خدمت حربی از دانشگاه خارج خواهند شد.
با دانشگاه آمده دانشجویان کورسی 4 را مجبور کرده استودند که عریضه نویسند تا به خدمت فرستاده شوند. از جمله اگر ننویسند فشار در آن است که اگر عریضه را نوشته خودشان روند اونها رو خارج کرده به مولد 2 ساله به خدمت میپشتند. البته این به این نباید راه داد. به این حرکت ها کارمندانی لوهیدهی مقامات های افزی حقوق کارمندانی کمیسیت حربی را داده استادن.
در نامه وزارت معارف به دانشگاه گفته شده است که ترتیبی گذراندن امتحان های حتمی پیش از مهلت تنها به دانشجویان کورس های 4 و 5 دخل دارد که میخواهند در صف ارتش خدمت کنند. چند دانشجوی دانشگاه که نخواستند نامشان برده شود با رادیو آزادی گفتند در دانشگاه مسئولان عریضه آماده را آورده از آنها خواستند که زیرشان امضا گذاشته برای رفتن به خدمت آماده شوند. نوروز میرزازاده سرداری ریاست تحصیلات عالی کسبی و بعدی دیپلمی وزارت معارف و علم روز 3 می در صحبت به رادیو آزادی گفت
تو امروز همه اون ختم کنندگانی که یعنی با خواهش خودشون یعنی میخواستن به صف قوای مسلح خدمت نمایند از جانب مؤسسه تحصیلات عالی کسبی اتستاسیه خط برگزار گردید. در رفت برگزاری اتستاسیه خط رئیسان کمیسیه اعضایان کمیسیه در اکثر حالات ها والدین آنها نیز اشتراک کردند.
در دعوت بهاری امسال به سازمان دفتر آزادی‌های شهروندی تنها در دوشنبه 200 عرض و شکایت آید به شیوه‌های مختلف جلب ساکنان به خدمت حربی رسیده است که اکثر آنها را دانشجویان تشکیل می‌دهند. مسئله پیش از مهلت سپردن امتحان دانشجویان برای خدمت حربی در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های را به میان آورد. با توجه به این اقدام برخی کاربران نوشتند که اکنون کاری وزارت دفاع بر دوش وزارت معارف حواله شد. یک پرسش ما در کوچه‌های دوشنبه نشان داد که دخالت مؤسسه‌های تعلیمی به مسئله جلب جوانان به ارتش را برخی جوانان و دانشجویان عملی نادرست می‌حسابند.
بسیاری هست که راضی برای که مثلا بعد از ختم دانشگاه انا چی ندارند، یک مقصد اساسی که ندارن، میخوان نه برای دمی گفته یک سال خدمت کنن، گفتی که قرض شهروندیشون ادا کنن برن. شخصا ما باشم، من میخوام که یک سال دیگه هم بعد که ختم دانشگاه ختم کننده که هستم، میخوام بعد ختم با ماجستیراتور استفاده با می گفتی که پو تحصیل ما دوام کنم.
چون این نگرانی ها در حال است که مسئولان وزارت معارف کشور میگویند جلب دانشجویان خواهشمند به ارتش هیچ جای نگرانی ندارد و پس از یک سال خدمت جوانان میتوانند کار و تحصیل را در زینه های ماگستر و دیگر بخش ها ادامه دهند. با وجود شکایت های زیاد از دعوت اجباری به ارتش یا سرباز شکار، مقامات وجود چنین حالت را رد میکنند. در تاجیکستان بهار و تیر ماه جوانان تا 18 ساله را به ارتش میبرند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یک نواری که در آن ظاهراً اعضای گروه طالبان در کنار آرامگاه احمدشاه مسعود، فرمانده معروف و قهرمان ملی افغانستان، رقص اتن را انجام می‌دهند، این شب و روز بحث‌های زیادی را در افغانستان به میان آورده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. پیروان احمدشاه مسعود می‌گویند این عمل به حرمتی به فرمانده و ناخن زدن به حساسیت‌های قومی است. اما طالبان گفتند این کار شخصانی است که برای استراحت به پنشهر رفته بودند. در نوار 6 دقیقه‌ای که به نظر می رسد در روزهای عید فطر ثبت شده است، گروه از مردان با موهای ژولیده و ریش‌های دراز در اطراف مزار احمدشاه مسعود در پنشهر سرود می خوانند و پایکوبی می کنند. این رقص در افغانستان خشم بسیاری ها را برانگیخته است. امرالله صالح، معاون پیشین رئیس جمهوری افغانستان، در فیسبوک عملی طالبان را محکوم کرده گفته است تعریف اینها از افغانستان همین است که میکنند، یعنی توهین و تحقیر به هر کسی که طالب نیست. عارف رحمانی، عضو پیشین پارلمان افغانستان، در توییتر نوشت این کار طالبان تحقیر به مزار احمدشاه مسعود، پنشهری ها و حرمت شکنی تاجیکان است. برخی دیگر نوشتند این کار طالبان باعث برانگیختن نزاع قومی می شود. حکومت طالبان در واکنش به اتن و پایکوبی در نزدیکی مزار احمدشاه مسعود گفته است این اقدام سیاستی آنها نیست، بلکه کار کسانی است که برای استراحت به پنشهر رفته بودند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به آنکه از احمدشاه مسعود نام برد، نوشته از هدف افرادی که ممکن پایکوبی کرده باشند توهین به شخصیت‌های جهادی نیست، بلکه به گفته او بی‌پروایی چند فرد است. سخنگوی حکومت طالبان گفته است تلاش جریان دارد تا انگیزه این عمل نادرست معلوم شود و از تکرار چنین عملها پیشگیری خواهد شد. پس از تسلط طالبان بر پنشهر در 8 ماه پیش، بار دوم است که عملکرد حاکمان نوی افغانستان بر مزار احمدشاه مسعود سر و صداهای برپا میکند. تیر ماه گذشته افراد طالبان شیشه آرامگاه احمدشاه مسعود را شکستند که بعداً ترمیم شد. احمدشاه مسعود، معروف به شهر پنشهر، یکی از چهره‌های شناخته در افغانستان است که در سالهای 90 علیه طالبان می‌جنگید. در زمان مقاومت با رهبری مسعود، طالبان هرگز نتوانستند وارد دره پنشهر شوند. احمدشاه مسعود 9 سپتامبر سال 2001 از سوی دو عربی عضو القاعده در لباس روزنامه‌نگار ترور شد. رهبری نیروهای ضد طالبانی را در افغانستان حالا پسر او احمد مسعود به دوش دارد. در حال حاضر جنگ های پراکنده در گوشه های گوناگون افغانستان میان جنگیان جبهه مقاومت ملی و نیروهای حکومت طالبان ادامه دارد.
Thank you. در این جهنم گونه بهشتی چگونه روید چگونه روید من بهارم از ابر نیسان چی بهره گیرم
نزدیکان امریدین علاوتشویف یک چهره شناخته در میان جوانان بدخشان که به 18 سال زندان محکوم شده است بازبینی حکم او را خواستند. برادرش بختیار علاوتشویف روز 5 می به رادیو آزادی گفت عریضه شکایتی آنها به دادگاه ولایت بدخشان سپرده شد. حکم علاوتشویف روز 29 اپریل امسال پس درهای بسته در بازداشتگاه رقم 1 دوشنبه اعلان شد. دادگاه تفصیلات نمی‌دهد. منابع می‌گویند او را بر اساس 5 بند کدکس جنایی از جمله گروگانگیری عیبدار کردند. پیوندانش میگن حکم به حد سنگین بود که خودی علاوتشویف بعد از شنیدنش به حالت شوک افتاد. مقامات به طور رسمی چیزی نمی‌گویند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. با گذشت تقریبا 4 ماه از بازداشت امریدین علاوتشویف مقامات به جز از خبر استرداد در فرضی دیگر بازگشت اختیاری او از روسیه جزئیات دیگر پخش نکردند. وکیلان مدافع علاوتشویف هم حاضر نیستند درباره قضیه صحبت کنند. جستجوی خبرنگاران رادیو آزادی بعضی از تفصیلات پرونده امریدین علاوتشویف را روشن کرد. کافتگاه به ما نشان داد که مقامات علیه امریدین علاوتشویف بر اساس 5 ماده کدکس جنایی پرونده گشودند. گروگانگیری قسم 2 ماده 181، غصب بنا انشاءات واسطه های اطلاعات و علاقه از جانب گروهی سازمان یافته قسم 3 ماده 182، تشکیل اتحاد جنایی ماده 187، برانگیختن کینه و عداوت یا نزاع اجتماعی نژادی ملی محلگرایی یا دینی ماده 189، تشکیل اتحاد اکستریمیستی ماده 307 علاوه 2. بر اساس اطلاع دریافتی رادیو آزادی یک دلیل اساسی بر ضد امریدین علاوتشویف به واقعه های سال 2018 در ولایت مختاری کویسان بدخشان ربط داشته است. مقامات پیشتر تصدیق کرده بودند که علیه علاوتشویف هنوز از سال 2018 پرونده جنایی آغاز شده بود. با گفته یک منبع آگاه علاوتشویف را به آن گناهکار کردند که گویا سال 2018 به حجره کاری شادیخان جمشید رئیس پیشین وقت ولایت مختاری کویسان بدخشان وارد شده خودی او را گروگان گرفته و اتاقش را خراب کردند. طالب ایانبیکوف یکی از لیدران غیر رسمی در بدخشان آن وقت برای رادیو آزادی گفته بود که بعضی افراد را در زندان شکنجه کردند و آنها به نزد رئیس ولایت رفتند تا مسئله را تحقیق کنند. بعد این واقع رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به شهر خارق رفته از وضع ترتیبات در بدخشان سخت تنقید کرد. پرزیدنت دستور داد که دوام یک ماه ترتیبات را در منطقه برقرار کنند و اگر لازم شد از نیروی ارتش استفاده برند. دلیل دیگر مقامات علیه علاوتشویف یک نوشته در فیسبوک بود است. روز 26 نوامبر سال گذشته از نام امریدین علاوتوف نوشته با زبان بدخشانی نشر شد. در آن آمده است ما باید در پهلوی برادرانمان باشیم، اگر کو به کو هم باشد ما به جای لازمی رفته می رسیم. این نوشته یک روز بعد از اعتراض زادگان بدخشان در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو پیدا شد. یکی از رهبران نمایش اعتراضی امریدین علاوتشویف بود. این نوشته حالا در فیسبوک نیست. یکی از پیوندانش به رادیو آزادی گفت این صحیفه از امریدین علاوتشویف نبود. بینید حتی فامیلش را خطا نوشتند. علاوتوف. یک منبع آگاه از قضیه روز 29 اپریل به رادیو آزادی گفته بود پیوندان امریدین علاوتشویف به تالار دادگاه راه نیافتند. بعد از نشر خبر بعضی صحیفه‌های نزدیک به مقامات در فیسبوک ادعا کردند که خویشاوندان علاوتشویف را به تالار مرافع راه دادند. در صحیفه وطن وطنان نزدیک به مقامات روز 29 اپریل نوشتند در مرافع بختیار علاوتشویف، انزار بازاروف، ماهی عالم نبیه و امکش قادرشاه علیبیکوف، خواهرش شکرانه نورالدینوف و زیر حمایه ادوکات ها نوروزشاه نظروف و زین‌الدین خیرالدینوف اشتراک کردند. دو منبع از هم جدای رادیو آزادی میگویند خویشاوندان علاوتشویف در لحظه آخر مرافع به تالار راه یافتند. صوفیا مونیمشویوا همسر امریدین علاوتشویف که در روسیه قرار دارد گفت شوهرش را بیگناه به چنین حکم سنگین و غیر عادلانه محکوم کردند. تنها به همین دلیل پس درهای بسته گذرانیده شد و حتی نزدیکان ادوکاتش در لحظه های آخرین به آن راه یافتند. مقامات یگان دلیل قطعی برای اساسناک کردن این حکم ندارند، میگوید همسر امریدین علاوتشویف. یک شکایت دیگری پیوندان امریدین الوبچف تخریب منزل او در ناحیه راشتقلعه است. تلاش ما برای گرفتن نظر مقامات ناحیه راشتقلعه بی نتیجه بود. طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی، مقامات دلیل آوردند که خانه الوبچف در حدود یک مکتب ناحیه راشتقلعه جای داشت و یک مسئول اداره زمینسازی آن را غیر قانونی فروخته است. عثمان علی دادوف، سابق مسئول اداره زمینسازی ناحیه راشتقلعه را گویا به همین دلیل به 8 سال زندان محکوم کردند. اعضای کمیسی 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان هم میگویند نیت دارند به گروه کاری سازمان ملل متحد آید به بازداشت های خودسرانه شکایت برند. فراموز ارگشف، یک عضو این کمیسی، گفت نماینده سازمان ملل به آنها گفته است اول زینه های دادگاهی داخل کشور را گذرند و سپس عریضه نویسند. امریدین الوبچف ماه ینور امسال در روسیه ناپدید و در تاجیکستان پیدا شد. دادستانی کل تاجیکستان ماه فوریه گفت او استرداد شده است، اما وزیر کارهای داخلی گفت با خواهش خود برگشت و دستگیر شد. اظهارات گوناگون دو منصبدار بلندپایه تاجیکستان که شفاف بودن قضیه را زیر سوال گذاشت.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک شرکت در شهر سیاتل آمریکا برای کمک به نیروهای مسلح اوکراین پهپاد، هواپیماهای درون یا بسرنشین‌های مخصوص می‌سازد. این هواپیماها برای جستجو، نجات آدمان و نظارت منطقه‌های استفاده می‌شود که فرستادن آدمان به آن جای‌ها خطرناک است. گزارش صدای آمریکا را درباره کار این بسرنشین‌ها من زرنگزی نوروز شاه پیشنهاد می‌کنم. بلیک رزنیک، بنیادگذار و رهبری 22 ساله شرکت برینگ، در سیاتل ماه مارت به لهستان سفر کرد تا به نظامیان اوکراین 10 هواپیمای بسرنشین پیشنهاد کند. و امید دارد این دستگاه برای حمایت اوکراینی ها از حمله روسیه کمک خواهد کرد. برینگ یکی از 10 شرکت است که به اوکراین در جنگ با روسیه یاری می رساند. ارزش هر پهپاد یا درون 15,000 دلار است و رزنیک برای کاربردی آن چند درس هم گذرانیده است. بلیک رزنیک، بنیادگذار و رهبری شرکت برینک، میگوید
درون های ما امروز در اوکراین یک چند عمل را اجرا میکنند. اول جستجو و نجات، یعنی پرواز به بنا، جستجوی افراد نجات یافته، کوشش فهمیدن اینکه آیا بعد حمله بنا حفظ میشود یا فرو میرود. همین طور آن میتواند برای معین کردن محل جایگیرشوی نظامیان روس هم استفاده شود.
پهپاد یا درون ها اول برای کمک به گروه های تاکتیکی در حالتی به سرعت افتادن و تیراندازی شدید در امریکا پیش بینی شده بود. آنها به معین کننده مکان یا جی پی اس کار می کنند. دمیتری تراسف، استاد بسرنشین های برینگ، گفت
ما می توانیم وارد انشاءات شویم، دور پرواز کنیم و به استفاده از جی پی اس کار کنیم. این با آن معناست که درون های ما در داخل، از جمله درون بناهای بتونی هم کار می کنند. درون اصلا یک تلفن موبایلی است که پرواز می کند.
هواپیماهای بسرنشین می توانند در تاریکی هم پرواز کنند و حتی شیشه تیرزه ها را شکسته وارد بنا شوند.
این شیشه شکن است. در آن یک ماده کیمیایی نصب شده است که وقتی به شیشه می رسد شیشه می شکند و این امکان می دهد که درون داخل بنا شود.
رزنیک در 17 سالگیش به ساختن چنین پهپادها شروع کرد. سال 2021 او برای این طرح خود بیش از 25 میلیون دلار سرمایه جلب کرد. تصمیم ساختن بسرنشین ها و تقدیم آن به اوکراینی ها برای او عادی بود، زیرا خود رزنیک ریشه های اوکراینی دارد.
به فکر من حمایت از اوکراین از سرزمین خود به نهایت مهم است. این یکی از جنگ های بین سیاه و سفیدان است که من در عمر خود میبینم. میدانستم که با فناوری های نو میشود به آنها یاری رساند و همین فکر مرا به اجرای این طرح هوسمند کرد.
برینک نقشه دارد به نظامیان اوکراینی بسرنشین های بیشتر هدیه کند و حالا رزنیک با وزارت دفاع اوکراین بسته نوبتی یاری ها را بررسی می کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات دادگاه ناحیه باباجان غفوروف با بررسی پرونده دو نفر که به پرورش خوک مشغولند شروع کرده است. در کرسی عیبداری مالکان فرمه نشستند که صدها سر خوک را پرورش میکنند و به گفتهشان اساساً به چینی ها میفروشند. یک نفری آنها سال گذشته نیز با چنین اتهام مجازات شده بود. مسئولان ریاست حفظ محیط زیست ولایت دفعه گذشته او را برای آلوده ساختن دریای سیر گناهکار دانستند و این نوبت برای خراب کردن زمین متهم میکنند. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان شرح خواهم داد. نسیم دوسمتوف و دوران مصطفیف، دو ساکن ولایت سوخ، در تپه یا موضع روخک ناحیه باباجان غفوروف و پرورش صدها سرخوک مشغولند. هرچند در نزدیکی های این منطقه آدمان زندگی نمی کنند، ولی زمین های آن را مقامات کشاورزی می گویند و با آبیاری کردن آن امید از حاصل زیاد دارند. جستجوهای ما معلوم کرد که انشاد و موضع فرم خوکپروری قبلا ایستگاه تراکتورها و نقلیات‌های کشتکار بوده است، ولی چند سال اخیر در اینجا خوک‌های خانگی را پرورش می‌کنند و به طلبگران می‌فروشند. طبق اطلاع ما، بعد بسته شدن چنین فرم در دهه دهمای جبارسولوف، شمار خوک‌ها در اینجا زیاد شده است و احتمال می‌رود که آن خوک‌ها را به اینجا انتقال دادند. ما خواستیم با مالکان آن صحبت‌های ویدئویی انجام دهیم، ولی آنها را در اینجا پیدا نکردیم. مسئولان ریاست حفظ محیط زیست در این منطقه میگویند با زیاد شدن این نوع چاروا در فرم، آلودگی اطراف آن بیشتر به نظر میرسد. ضمن یک سنجش معلوم شده است که پسمانده های خوک ها به قبط حاصلخیز زمین زیان رسانده است. عبدالاحد حکیمزاده، سردار ریاست حفظ محیط زیست در ولایت سوخت، میگوید
در آنجا تقریبا 100 سر خوک پرورش میابد و برای افلاس آمدن منبع های اطراف حفظ محیط زیست افلاسی ها آورده، ضرر به محیط اطراف رساندگی یک سالتش که آنو موریس معاین کرده گی فقط پرتو کدی تقریبا از 6000 زیاد است، 6000 سومون و دیگر باوی هم است، خاموشکنی هم است که عموماً این به اجازت در این منطقه همین فرمی فوکپروری فعالیتش برامونده است.
دوران مصطفیف، یکی از مالکان این فرمه، میگوید مقامات پرونده آنها را از روی اتهام خراب کردن زمین به بررسی گرفته است. جریمه آن به اندازه از 500 تا 800 نشان دهنده برای حساب ها یا محدود کردن آزادی به مدت تا 2 سال پیش بینی شده است. مصطفیف این اتهام را برایش سنگی میداند و میگوید حالا این کار را در ایام نفقه خوریش از ناعلاجی میکند. دوران مصطفیف گفت
اجازت برای همون طوری برو آورده نام هست، یکون گرام یکون تاش وای نکه اهمیت ندادن، کار بوده ما زمین سوزاندیم و وایرون کردیم، همون حاصلهای بودگی سوزاندیم، اونجا نه حاصلهای نه وای اشهر 15 400 نیستگی هیچ وقت 3-4 ماه هم هیچ بجو و اخه اشهر سدناش ممکن هست، امینین من زبانا هیچ جو گپم نمیگذارد گپ راست است. اونجا این طرف شایکو از 32000 تا 80000 هر یک تا مو 100000 اخرین پول گیفته گیده باور میکنید نیبه یک بچه ما زندگی ما کشوله کنیم گفته.
به قول او در این فرمه حدود 50 سرخوک به او تعلق دارد و بیشتر از 300 سرخوک دیگر را نسیم دوسمتوف بعد بستن فرمهش در ناحیه جبارسولوف به اینجا آورده است. خود نسیم دوسمتوف که این نوبت نخواست با ما صحبت کند، قبلا گفته بود که همه خوک ها را به یاوان برده است، ولی شریکش میگوید که در آنجا منطقه موافق به پرورش را نیافتند. نسیم دوسمتوف را سال گذشته با گناه افلاس یا آلوده کردن آب به 1.5 سال کار اصلاحی مجبور کردند. وی 300 خوک داشت اما می گفت از ناچاری می پرورد. در تاجیکستان که اکثر ساکنانش مسلمان هستند، از خوردن گوشت و روغن خوک پرهیز می کنند، هرچند شماره کمی افراد آن را برای طبابت استفاده می برند. ولی مالکان فرمه خوک پروری می گویند طلبگاران آنها اساساً چینی ها هستند. هزارها شهروند چین در کارخانه های صنعتی و ساختمان انشاءات مهم در تاجیکستان کار می کنند.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان کرد دو سه تومن
ارزان کرد
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون باور دارم
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفت خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بیرید
www.azadi.org
سفرهای رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان به شهر و ناحیه‌های کشور چه معنی، چه هدف و چه پیامد و نتیجه دارند؟ برخی از مردم آنها را مثبت می‌دانند که بر رشد و آبادی این منطقه سبب می‌گردند، ولی برخی دیگر می‌گویند این سفرها به غیر از دبدبه و خودنمایی نتیجه نمی‌آورند. برخی دیگر می‌گویند پرزیدنت همچون خدمتگار خلق وظیفه دار است، نزد مردم رود و از حال آنها آگاه شود. برخی دیگر می‌گویند امام‌علی رحمان را در منطقه همچون یک مهمان خارجی پیشواز می‌گیرند که بار اول به اینجا آمده است. سفرهای پرزیدنت عنوان صحبت نو گپ آزاد است. مهمانان ما عبدالقادر عبدالقهار ژورنالیست و کتابدار و محمد اقبال صدرالدین سردبیر اصلاح نیت و از فعالان مخالف حکومت تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. با عرض احترام به همدیگر برنامه را شروع میکنیم. جناب محمد اقبال صدرالدین، شما از آنهایی هستید که سفرهای پرزیدنت را به محل تنقید میکنید، چرا؟ خوش میکنم.
خب اولا سلام و درود بر مهمانی گرامی برنامه تان برادر عبدالقادر تربکوف و تمام بینندگان برنامه آزادی و رادیوی آزادی. در مورد سفرهای امام‌علی رحمانوف واقعا هم خیلی زیاد برنامه ها داشتیم و الان هم که اینجا صحبت میکنم یک برنامه حدود 10 صفحه آماده به نشر نمودم و آنچه که میبینیم و آنچه که در کشور میگذرد که هیچ تغییراتی در کشور وجود ندارد، اما سفرهای پردبدبه و سرخرجی که اصلا دولت تاجیکستان با چنین مصرف کاری های از اندازه زیاد نیاز ندارد. دولتی که در شاخص پایین ترین دولت های فقیرترین دنیا قرار دارد، ولی رئیس جمهورش بمانند رئیس جمهوران هست که واقعا فکر میکرده باشی یک امپراتور بزرگ جهان است که میخواهد با پای او تمامی کشور و چندین کشورها را حتی میخواهد که بریزد. با این خاطر ما همیشه مخالفی سرخرج بودن و مخالفی آنچه که بر ضرر بودجه حکومت کشور و آن چیزی که برای ملت و مردم هیچ سود و نفع ندارد، همیشه ما آن را مورد بررسی در رسانه اصلاح و صحبت هایی که داریم گفتیم و انشاءالله که در طول برنامه با دلایل مشخص هر آن چیزی که در این مسئله سوالی باشد انشاءالله که با دلائل و فکت ها پاسخ خواهیم گفت.
بله، شما این نظر شما بود که عرض داشتید. جناب عبدالقادر عبدالقهار، نظر شما چی است با این حرفای محمد اقبال؟
چون شما در آغاز معرفی کردید محمد اقبال و همچون مخالف کردید، کدام مخالف؟ مخالف حکومت نسبت حکومت مهرنامه بیان میکند. البته کاملا موافق نیستم و برادر محمد اقبال در قیاس میگویند محمد اقبال، شاید مثلا پرزیدنت امریکا رو در نظر بودن، فرانسه یا که روسیه دیگر چه رو، ولی ما مردم شرقی هستیم. مثلا نه همه پرزیدنت ها محبوبن، بسیاری هاش مشهورن، ولی پرزیدنت جناب عالی امام رحمان محبوب است. هر کس میخواهد و هر ناحیه میخواهد که و دیدارش مشرف شود، چون خدمت کرده است برای ملت. بعدا 30 سالگی استقلال من از ناحیه فرخورم، پرزیدنت به ناحیه ما نیامد و به ناحیه ایشکاشین هم نیامد. اونجا هم یک چورابینی بسیار جدی آمد و همین مردم دو ناحیه شخصا به من بیان داشتن اظهار نگرانی کردن که چرا پرزیدنت در این جشن پرشکو به ناحیه های ما نیامد. یعنی شما گمان نمیکنید که خیلی مردم میخواهند با پرزیدنت روبرو بینشنند، صحبت کنند یا تشریف بیارند، مشکلاتشون را گپ زنند و بعدن کشور ما خیلی خرد است، هیچ امکان ندارد که مثلا پرزیدنت ببیند که دو ساله که کووید بود جناب علی با سفرها چیکار کرد. البته سفرها قطع شدن، سفرها دیگر ممکن شدن به خاطر شفا و به خاطر سیاحتی اومد که تجمع نشود، ولی اکنون همه شده دو ماهی سال نو شده است، یک سفر شده است همگی دو دوای محمد اقبال و باز چندی نفر محمد اقبال گناه ها.
عبدالقادر ببینید، محمد اقبال میگد که این سفرها به صورت عموم خودنمایی پرزیدنت برای مردمش است، به این چه میگوید؟
البته خودنمایی نیست. چه خودنمایی است وقتی که پرزیدنتی منتخب یک کشور و یک ناحیه که دوستش میدارن انتخابش کردن سفر کنند؟ یعنی از نگاه محمد اقبال پرزیدنت دیگر به یکگاه شهر رویا سفر نکنند؟ از آنه که سفرهای پرخرج و پردبدبه همینش هم من قسمان راضی هستم، ولی اصلا راضی هستم که باید صرف خراجات زیاد نشود و من اندیشه دارم که در بودجه دولت مخصوص یک ستاتیه یک ماده مبلغ جدا شود از حسابی پولهای ایلوکی یکم دولت برای سفرهای پرزیدنت، چون نه به ولایت خسارتی مادی آورده شود، نه به ناحیه و نه مردم پول جمع کنند. بعضی ها میکنند این کارا، جایی بحثش نیست، به انصاف و به وجدان ها راه برای خود ناحیه ها که پرزیدنت میاد فلان فلان هست.
حاضر ما به این مسئله برمیگردیم، ولی شما به یک نکته حاضر اشاره کردید که آیا پرزیدنت حق ندارد به شهر و ناحیه های کشوری که آن را اداره میکنند سفر کند؟ محمد اقبال صدرالدین، نظر شما به همین سوال چی است؟ آیا پرزیدنت حق ندارد به شهر و ناحیه های کشوری که آن را اداره میکنند سفر نکند؟
خیلی زیاد هم حق دارد و باید هم سفر کند و هیچ کس مخالفی سفر کردن پرزیدنت یک کشور با یک ناحیه یا با یک ولایت یا با یک استان یا با یک منطقه از کشور نیست و امام علی رحمانوف همیشه باید سفر کند و از حال رعیتش تفحص و جویا باشد، نه اینکه افرادی که آنها را گذاشته است رئیس ناحیه، رئیس ولایت و افرادی که اسدالله رحمانوف مبلغ از اون گرفته و با وظیفه شخصی را میگمارد که اون برای دادن اون 500 هزاری که به اسدالله رحمان داده است باید از اون مردم $1,000,000 دو 2 میلیون دلار بدزدد. رحمانوف بیشتر باید به ناحیه ها سفر کند، ولی منظور از سفرهای پردبدبه و سرخرجی که باید انجام بدهد باید از اینها خودداری کند. مخالفت و نظری ما این است که برادر عبدالقادر خیلی سخنی خوب گفتند، ولی نو دارن در این مسئله فکر میکنند که باید یک بودجه تشکیل کنند به خاطر سفر رحمانوف به ناحیه ها و ولایت ها. آیا تا امروز جناب عبدالقادر طلبکوف میتواند جواب داده که مصرفی که سفر کرد به پنجکنت در کجایی، یعنی که کدام ماده نوشته شده است یا از کدام پول بودجه اون مبلغی صرفی که رحمانوف سفر کرد به منطقه ولایت سوخ، یعنی که چی قدر خرج مصرف شد؟ ببینید یک مثال عادی براتون میگم. 10 تا پجرنی یا سوختار خاموش کنی، یعنی آیا رحمانوف میرود در اونجا آتش میگیرد؟ در میگیرد که 10 تا آتش، یعنی که پجرنی که روان میکنند برای قبل از سفر رحمانوف 2 روز یا 3 روز پیش میرون منتظر آتش خاموش کنی میشوند، روان کردن 10 تا یوری تعجیلی و ما، یعنی که وزارت دفاع، کمیته امنیت، دولتی امنیتی ملی تاجیکستان و تمام نهادها، عسکرها، دپوتاتها، از 63 دپوتات همگی 23 دپوتات باید برو، دپوتاتهای ناحیوی، دپوتاتهای ولایتی، خرج مصرف، اینها همه برای چی آخی؟ که رحمانوف بیاید یک مبرز را کشاید، که امام علی رحمانوف بیاید یک فرما درآید در پیش 4 گاو 4 تکه برتاید. اون گاو وقتی رحمانوف در آمد پرزیدنت کشور، وقتی داخل فرما شد، آیا او گاو دوگانیک میزاید؟
محمد اقبال، حاضر ما به این سوال برمیگردیم، واقعا در رابطه به این موضوع خیلی سوالهای حال داریم دنبال این برنامه. محمد اقبال، یک نکته دیگر، وقتی که شما این حرف و این دلیل ها رو میارید، آیا واقعا ثابت شده هستن یا که همینطور از پیش خودتون صحبت میکنید؟
صد ما هرگز چیزی بدون ثابت شده سخن نمیگوییم و آنچه که اصلاح میگوید
ما در رفت برنامه باز با فکت های جالب تر انشاءالله شما را غافلگیر خواهیم کرد. و در این قضیه هم قدر میگم که این چیزی که برادر عبدالقادر نوشته است، اگر چند روز پیش نوشته باشد من ندیدم، ولی 60 روز شد که کمیته دولتی امنیت ملی در قبال افرادی که همون تاجرانی که کشادند همین کارگاه ها را و خوب دیگر ورشکسته شدند یا اینکه یک روز کار کردند و مانند این چیزی که خوب اویلای کبیرفو کرد یا که اویلای فلانش کرد بازارا و سیخ دوزندگی را و چی گونه اونا خوب گرفتند و چی مصیبت ها آوردند اویلای امام رحمان رو بر سری اون، که تنها رسانه ها از لابلای اون چیزی که واقعی میبینند، یعنی چشم هاشون میبیند میگویند. مبلغ از اونها باید
محمد اقبال، شما همین حرفایی که میزنید، همین حرفا دلایلی که میارید، میتونید که فرض کنیم اگر قضیه به دادگاه رو بده میتونید ثابت کنید همین حرفا را؟
صد درصد.
عبدالقادر عبدالقادر، شما به این حرفای محمد اقبال چی نظر دارید؟ چی میخواید بگویید؟
برادر ما محمد اقبال هرزه بهش نمیگوید. از کینه و قدرت زیاد نسبت به پرزیدنت و حکومت چشم حقیقت بین محمد اقبال عاجز شده است. این بچه بد نبود محمد اقبال، ولی وقتی آخر از حد زیاد از بغض داخلی گپ زد. نه خود پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و خانواده‌اش و یک دقیقه نخود پریزیدنت جمهوری تاجیکستان و خانوادهش با 30 ماشینه درزدوزی احتیاج داشته باشد که همین دستگاه خوردی با 30 ماشینه درزدوزی شما میگه که از خانواده جناب عالی است. عیب نیست.
تشکر، به توجه شما میرسانم. خواهش میکنم.
مسئله اون چیزی که میگوی گپ در مورد ماشینه نمیرود، سخن به حاشیه نبرید برادر عبدالقادر، گپ در مورد کلن اون بنا میرود، گپ در موردی اون تجارت می رود. شخصی که اون کشاده است اون مشکل درست کرده است اویله. گپ در موردی صد ماشینه نمی رود. گپ در موردی شخصی که اون شما از نر خبر نداره که کی است اون چی است. گپ در موردی صاحبی اون بنا می رود که چگونه اویله امام علی رحمانوف اون چگونه مشکل درستش کردن. گپ در این مورد می رود. شما گپ حاشیه نبرید.
آقای مرزا بیایید، آقای مرزا بیان یک گزارش کنید، شما قاضی شوید، همین قضیه را تا آخر ببرید. من کاملا این کار میکنم، فقط اسناد دلیل محمد اقبال را بگیرید، یک گزارش علاهیده من از خود امنیت دستگاه پرزیدنت خواهش میکنم که مخالفت نکنن. اگر بعدا روشن میشود که کی افسانه میگوید و کی صادقانه و صمیمانه و کی از دل و از روی وجدان انسان.
تشکر تشکر. بینندگان برنامه ما، باید یک نکته را گویم که این برنامه با پیشنهاد بینندگان عزیز تهیه می شود. عکس های فرستادن، آنها میگن که کوچه در پنجکن را که به خاطر سفر امام علی رحمان، یعنی روزی همین 14 اپریل سال روان، با شتاب منفرش کرده بودند، بعد همگی دو روز دوباره ویران و کارناشایم شد. آیا به نظر نمی رسد تیاره ها به سفرهای پرزیدنت با سراسیمگی صورت می گیرند و بیشتر مثل خاک پاشی به چشم رهبری دولت هم. عبدالقادر عبدالقهار مرحمه،
استثنا نیست. هرچند من بار دیگر میگویم که تمام همین رهبران ناحیه‌ها و تمام همین دستاندرکاران یا که کارمندان بی واسطه به حکومت ربط داشته، گاه ها از خود گذری میکنن، گاه ها زیاده روی میکنن، گاه حرامکاری میکنن، گاه ها به این کمبودی ها روح میدین. ولی من گمان نمیکنم که همین کوچه تا آخر همین بعدی رفتن پرزیدنت هم همین اسفالت های او ریخته باشه. بعد دشمن کمبودی میجوید، دو میسک کجله خشمو میداره، شاید یک متر دو متری همون را اسفالتش کنده باشد. اکنون تمام رسانه ها جور میزنن که بعدی رفتن پرزیدنت راه اسفالت یا اسفالت از راه کند و گریخت. من راستی گفت باور ندارم.
محمد
از خوشید یعطالو خواهش میکنم که همینا خالصانه یک مرتبه دیگر گزارش تهیه کنم.
بله. محمد اقبال، شما به همین حرف عبدالقادر که میگویند اینجا دشمن ها مخصوص این کار را انجام میدن، این گونه خبر را پخش میکنن، راضی هستی؟
با فکرم که حزب نهضت اسلامی یا گروه بسیار یا مخالف ها نرفتن در اون زیر یکان چیز مونده باشن که اون راهی که منفرش کرده شد خراب شده باشد تا اینکه امام علی رحمانوفا با این اتهام کنن یا که رئیس ناحیه پنجکنتا یا اون دو یا اون راهسازه. این هم باز هم یکی از هرزه های است که جانبداران رژیم رحمانوف همیشه میگویند گویا ما اونها را اتهام کرده باشیم. اون چیزی که در دیگ است در کولز میبراید، اون چیزی که یعنی که هست و واقعیت است اونو نمیشه پنهان کرده.
به هر حال اگر به سفرهای پرزیدنت
این سوال میارم براتون که تو اینکه بفهمم، من 8 منطقه یکی نامنویس و ثبت است که چی کلخوز آباد، چی وحدت، یعنی که کلخوز آباد. خب برای من اون نامه‌ای که انتخاب کرده است رحمان و هر دقیقه اونش ایواز میکنه، همون منطقه های پیشین است. خیلی که برای شما فرفار فرفار است، برای من قرغنتپه همون قرغنتپه است. و بار دیگر میگم منطقه هایی که رحمان رفته است کلخوز آباد مثلا کی حوزه عبدالرحمن جومی شنوم کردگان، بله پیش جلال الدین رومی یا با جلال الدین بلخیش رومیش کردن، با جلال الدین بلخیش کردن، هر روز برای پل, پل یعنی که کار کردن نمای نوحیه ها را حتی ایواز میکنن. اینها در همون جو ابکت هایی که برای راست کردن یا آمدن رحمانوف یا اینکه برای برگزاری نوروز کارهای انجام میتین که کاملا به دست خانواده امال رحمانوف به دست رحمت الله یعنی که خسر بچش در کلخوز آباد بود و دیدیم که چگونه کارهای در اونجا انجام شد. در وحدت پس از سفر رحمانوف تنها رسانه ها پنجکن تا دیدن، در حالی که تمام آن مناطق و ناحیه هایی که رحمانوف سفر میکند پس از خارج شدنش از اونجا، در اونجا یعنی که یا کارهایی گفتیم اون میگن لیلی پیپی که انجام میتین، یا کارهایی که یعنی که چنونه که در زبان تاجیکی آبوری از باقی کلان میگن، این همین کار انجام شدگی است.
به هر حال فهمو ولی به هر حال اگر به سفرهای پرزیدنت با نگاه مثبت نگاه کنید، شما چرا دیده میتوانید نخواد یکون جنبه مثبت در این سفرها نباشه؟
باور کنید اگر من اولا که ماه شریف رمضان است و الله شهید است هر کاری که من در آن خوبی دیده باشم، اگر من اون اقرار نکنم پس من فرزند این وطن و فرزند این ملت نباید باشم، چون که آن چیزی که برای ملت و وطن و دولت هم دوست می‌دارم، یعنی این چیزی نیست که من اونا پنهان کرده بتونم. و هر چیزی را که من در سفرهای رحمانوف می‌بینم، باور بکنید غیر از مصرف زیاد، غیر از تملق‌کاری، غیر از مدحی، غیر از آن چیزهایی که تماما یعنی اصلا یک رئیس جمهور نیاز به کشادن تولدخانه ندارد، من چی را میتونم ببینم؟ یک نفر برای اینکه نزد رئیس جمهور بیاید درد دل شبگه باید که از کمیته دولتی امنیت ملی از همشهری کینوم داره همی عبدالقادر دولت اس اس یتیم باید از نفراش اجازه بگیرد بعد از اون در پیش رحمان رو برای صحبت کنه. آیا این هم شد دادخواهی رئیس جمهور از رعیت از مردمش؟ باید که رعیت در نزد شاه یا در نزد پرزیدنت یا در نزد رئیس جمهورش برای گپ زنه که جناب رئیس جمهور ما فلان مشکلات داریم، مشکلات ما درست شود. یگانه چیزی که ما در طول 30 سال حکومت رحمانو دیدیم همون جوان جاروبکلی که در خوب واسه بود صحبت کرد، گشت گفت که همون راهی که بود تا حاضر همون خیلی رحمان اول همون را دروغگو کرد و چی گفتش؟ گفت که یعنی که طریق اب نیست دروغ گفته است، بعد فهمید که 11000 اهالی داره، بعد گفت من پرپوتیت کردستم.
حالا هستن اون مکتب ها، بیمارخانه ها و بناهای دیگری که بعد از اینکه پرزیدنت افتتاح کرد فعال هستن و مورد بهره برداری تعالی حاضر قرار دارن. این چی؟
این من با تمام وضوح میگویم همون بیمارستانی که در پانغازی اشت افتتاح کردن، داملا عبدالرحیم پانغازی، من شاهد هستم وقتی که در امارات بودم می آمد پیش عربا می رفت پول می گرفت و آمد مسجد همون بالیسه را راست کرد، در نزد من عکس هاش، در نزد من چی گونه کارهای انجام شده است، چی گونه حکومت ناحیه اطپرینیوی درست کردگی همجا را اول کندن بردن، تمام تجهیزات درست کردگی شکندن، حکومت بردن، کندیسنر را شکندن بردن، بعد فهمیدن که رحمان رو پنجکن می آید، پانغاز می آید، دوباره یک تاجیر نامش هم نوشتگی هم جوازی هستن. یعنی که ما کاملا از اینها در چی داریم؟ با فکت با رقم گفت زده ایسیم.
تشکر. جناب عبدالقادر عبدالقهار، اگر همین سوال را از شما کنم، باور دارید که سفرهای پرزیدنت یکان جنبه منفی ندارند و 100% مثبت هستند؟ نظر شما چی است؟
اصلا سفرهای جناب عالی به همه شهرنایی ها به منفیت هستند. بار دیگر میگویم که پرزیدنت ما، سروری دولت ما فرق دارد از سروری دیگر دولت های غرب و دیگر کشورها. محبوب است، دوستش میدونند، میخواهندش ببینند. خب ببینندش بعدا باور کنید منفیتش بیشتر است. خب کمبودی محمد اول من اعتراف می بعضی کمبودی ها هست ولی عیبی پرزیدنت نیست. او پرزیدنت بنیتی نیک باید ناحیه سفر میکنه، خدمات پرزیدنت حکومت جمهوری تاجیکستان گزارش میدهد که همین ناحیه 57 انشاءات جشنی ساخته است و مردم ناحیه میخواهند که پرزیدنت از این ناحیه دیدن کند و این انشاءات ها باز شود و باز هدایت کند پرزیدنت به آنها و باز راهنمونیشان کند و باز اندیشه اونها را بشنود که چی میخواهند، چی کنیم که این ناحیه آباد شود. در همین جا اکای میرزانوی چی جای بدی هست؟ چرا پرزیدنت در فرزن 30 سال به پنجکه نرود یا 30 سال به فرخار نرود؟ تنها به خاطر اون که محمد اقبال میگوید که صرف و خرج و مصرف دولت داری، صرف و خرج دارد، مصرف دارد.
حاضر عیناً به همین اشاره شما سوال بعدی ما همین است، یعنی معلوم است که پرزیدنت تنی تنها یا با هیئت خرده به ناحیه سفر نمی کنند. در نوارها می بینیم هیئت کلان همراه پرزیدنت است و صحنه های با شکوه نیز آماده کردند. مگر این همه خرج بیهوده نیست برای یک کشور فقیر که مردمش در روسیه زحمت کشیده پول می فرستد؟ این همه چه معنا دارد جناب عبدالقادر عبدالقادر؟ مرحبا.
خرج و مصرف زیاد نیست مگمانم. همین در یک 6 ساعتی که پرزیدنت برای یک ناحیه می آید. خب شما گمان میکنید که محمد بود که تمام سه ماه اینجا در اما حیاتی چند صد نفره اونجا می ایستند، لیکن من گمان میکنم که اینقدر صرف خرج زیاد طلب ندارد.
عبدالقادر اصلا... می شود که با فکت و دلیل صحبت کنید اینتر با حرفای عمومی اکادمیکی مثلا؟
درست درست، من دقیقا مثلا من میدونم که مثلا فرزن رفت همین پرزیدنت به خاروغان یا اینکه به ایش کشتیم یا به مثلا نایه فرخور، همه شده 3-4-5 ساعت دوام میکنند همین سفر، یعنی همین 50 نفر حیات پرزیدنت یک پیاده چور در یک نوحه خورشان خورند، همین صرف و خرج مخرج زیادی است یا مصرف زیادی است.
محمد اقبال نظر شما چی است؟ مرحبا.
بار کنید برادر عبدالقادر، میدونم باید که از طرفی یعنی که یکی حمایت از امام علی رحمانوف کنید، ولی اگر حاضی من برای شما بگم در همین سفری امام علی رحمانوف با پنجکن از یک دهقانی فلغری دو لینچه سبزی گرفته است رئیس جماعت که ما آش میکنیم بعد از اون میتیم پول شنه دادنش او دادوهای داره که من پول سبزی هم بطیه. شما در این مسئله چی
میگید؟
قطع نکردم یک دقیقه گپ زدی قطع نکردم، خواهش میکنم گوش کده منم گپ زنم. وقتی که خانه به خانه در کلخوز آباد برای سفر رحمان و به نوروز چیل سامانی میگیرن، وقتی که برای هر یک کرتای دختر چند میلیونی مصرف میکنن، الله شاهد است اگر با این سفرهایی که رحمانوف میکند با این گلدسته ها و با این تریبونای راست میکردگی و با این یعنی که یک نوروزی که در وقتی کووید 19 اوج آدم مری بود 7 میلیون دلار مصرف کرد، همون 7 میلیون دلار اگر کارخانه می ساخت علال اقل 50,000 تاجیک میتونست که در تاجیکستان کار کنه، ولی همون ترتتونتمه که کرد چی فایده داشت همون برای مردمی خوجنده؟ چی فایده آورد؟ میگم که در کلخوز آباد از خانه به خانه مردم برای استادیونی که جشن نوروز میگذره 40 سومانی 50 سومانی میگن شوهرامون در روسیه است، میگه شوهر تا بگو 100 سومان رای کنه ایرا فرمانی
حاج
رحمت
الله خسر بچه امام رحمان. عبدالقادر شما به همین حرفای محمد اقبال چی میگوید؟ به همین حرفای محمد اقبال شما چی میگوید؟
البته
چی گفت؟
محمد اقبال موضوع رو درست بررسی کرده ای سود است، ولی فکت و رقماش با در هواست. پیشنهاد من چی است؟
آمدن سفر رحمان رو جمع کرده هستن که رحمان رو سفر داره. او همیتری سفره که اگر خونه من بیای من ایمان پل بگیری، یعنی که ما برای که رحمان رو میاید از مردم اهالی کم بیزاعت پل گرفتن، قسم به عظمت الله که دروغ نمیگم روزه دارم، زن از جلیکول برای من نوشته است که من یک کمپیر هستم که دو بچم مردگیه، یک بچم در زندان است، رئیس جماعت اومده است میگه که ما رحم میکنیم برای اومدن جناب عالی 280 سومان بوتی. همین سفر رحمانو برای چی در کاره برای نوحیه جلیکو؟ نامی کمپیر در پیش بچاش زندانی هم در پیش من نموشون. این چی لازم است که برای اومدن رحمانو 280 سوم آیا بیوزنی کمپیره که رحمانو باجه او براوه بوتیش؟ میگم ماما پینسیه چند سومه؟ میگه بچم پینسیه رو من نمیبینم.
رئیس جماعت ایدسم کارتر گرفتگی کی باید ابونش فلان شه همون را رئیس جماعت میگیره میگه.
تشکر بله جناب طلباکوف عبدالقادر عبدالقهار ببخشید به فکر شما چرا پرزیدنت خودش به تنهایی و بی برنامه حکومت های محلی به کوچه ها نمی براید و نزد مردم نمی رود تا دردی آنها را پرسد حاکمان محلی براش آدمی از پیش تیار کرده را میارن که صحبت کنن و این مسئله چی میگه؟
من پیشنهادی مشخص در این باره دارم و قبلا هم وقتی که در شبکه یک کار میکردم در تلویزیون تاجیکستان بعضی اندیشه‌های خودم رو درست میگفتم. من کاملا مقابل آن هستم که سفرها پر دبدبه و سفرها با دو گروه باید تقسیم شود و سفری کاری باشد و سفری که وابسته به جشن و عیدهای ملی. در سفری کاری باید پرزیدنت با چند نفر با یک طیاره فرزن و البته آمادگی امنیتی باید باشد، ولی در شکلی پر دبدبه کودک ها شعر گویند، در دو طرف کوچه قطار ایستند، من مقابل هستم. شاید رسانه های خبری ما اینجا خدمت خیرسانه کرده ایستادن، رسانه های خبری دولتی که از حد زیاد شبانه روزی 24 ساعت یک موضوع رو دامنگیری میکنن. شاید مناسبت کریاتیوی در کار در طرز پیشنهادی رسانه های دولتی و یا خدمات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، خدمات مطبوعات و این سوال ها پیدا میشود.
ببینید عبدالقادر، ماه اکتبر سال 2013 در جریان سفری پرزیدنت به ناحیه فرخار، گلنگار خرسال به پرزیدنت شکایت کرد که او خنق خورده است. پرزیدنت او را به آغوش گرفت و به مسئولین گفت که بی‌انصافی نکنید، کودکان یخ کردند. ولی حالا هم می‌بینیم خرسالان در راه‌ها و میدان‌ها در وصف پرزیدنت شعر می‌خوانند و همین گونه حالت‌ها تکرار می‌شوند. به این مسئله چه نظر داره؟
من 15 سال چند مقابل این نظر هستم، مقابل این عمل هستم و اینا بارها من تاکید میکنم و کردم. هرچند مثلا گمان نکن محمد بول کالی و حالا تمام حکومت، مثلا ما از نوع حکومت گرداری سودم، همین یک 90% حکومت مرا چشم دیدن ندارم. حالا من نه در یکم رسانه خبری هستم، نه در یکم چهره تلویزیونی رادیویی، برای من هیچ فرقی نداره محمد بول اشتباه میکنه یا که دستگاه جلوی پرزیدنت خطر کرده.
درست است، ما هم واقعا درباره سفرهای کاری صحبت داریم. آیا چنین به نظر نمی رسد رئیسان ناحیه ها برای پیشواز پرزیدنت یک مسابقه را شروع کردند که کدام با تنتنتر و با دبدتر از دیگر دستورخان میکشند، میوه هایی که در منطقه هایی که نیست میارند و همچون دستاورد میگذارند؟ تخمین می رود که سفرهای پرزیدنت وابسته به نوعشون کاری یا جشنی از 3 تا 30 میلیون سومانی خرج دارند. با فکر شما این خرج از کجاست و از طرف کی پرداخته می شود؟ بازم شما عبدالقادر عبدالقهار.
پس پروتکل حکومت چی میکنه؟ بعد دستگاه اجرایی پرزیدنت چیکار میکنه؟ این سفرها پیشتر مطرح میشوند، روند گویان صرف خرج زیادی نکنه.
تشکر. محمد اقبال صدرالدین، شما به این حرفا چه نظر، به این سوالها، به فکرهایی که عبدالقادر گفتن چه نظر دارید؟
آیا همین رحمان و دستگاه پرزیدنت همین چیزها را نمیفهمه که همینا را از تاشکند آوردن، همینا را از ازبکستان آوردن؟ این چی قدر خرج مصرف شد و این مسئله ای که از ناحیه هست، رئیس ناحیه اینه از کیسه خودش برای مال رحمانوف نمیکنه، اون مردک رئیس ناحیهش دست پول دادگیه، یعنی همین ها همش زیان مردم است.
حالا میخواستم نظری هر دوی شما را پرسم که آیا درسته این مسئله راه حل یا تنظیم درست را دارد؟ یعنی درباره این بحثایی که ما کردیم راجع به سفرهای پرزیدنت. مرحمت عبدالقادر عبدالقهار، شما چی میگوین؟
خب من خلاصه میکنم سفرهای پرزیدنت در ستاتیا مادای مخصوص در صرف و خراجات حکومت باید مخصوص نوشته شود. عموما از حساب ناحیه ولایت باید سفرها صورت نگیرد. سفرهای کاری الهیده، سفرهای بزمی و جشنی ملی الهیده باید باشن.
تشکر. محمد اقبال، نظر شما چی؟
آن چیزی که در مورد کشاورزی است، وزیر کشاورزی برای افتتاح کنند. آن چیزی که مسائل تندرستی است، وزیر تندرستی برای افتتاح کنند. یا این وزیران لختک هستند. وقتی وزیرش میمونی سروزیر لااقل برای افتتاح کنند. برای چه امام علی رحمانوف در آن چیزایی که مربوط به اون است از پول اون کشاده نشده است
یا ساخته نشده است، برای چی میره و چیزی یک تاجر افتتاح میکنه و برای اون کشوده شدنش هم
تشکر. محمد اقبال، تشکر عبدالقادر، و با همین برنامه رو به پایان میبریم. مهمانان ما همچنان که گفتم عبدالقادر عبدالقهار، تحلیلگر و مدیر کتابخانه لاهوتی پایتخت، و محمد اقبال صدرالدین، سردبیر اصلاح نید و از فعالان مخالفین حکومت تاجیکستان بودند. بینندگان گرامی، اگر پیشنهادی دارید و فکر میکنید برای حل مشکل جامعه مساعدت میکنند، پیشنهاد کنید. ما منتظر هستیم. خدا نگهدار. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه رو پیش میبردم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. شب 6 به 7 می در ولایت پنشهر افغانستان میان سربازان جبهه مقاومت ملی و طالبان جنگ شده است. مسئولان جبهه مقاومت ملی که آن را احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، رهبری میکند، ادعا کردند که ناحیه دره در پنشهر را از طالبان آزاد کردند. طالبان ادعا دارند که 1 متر خاک پنشهر را از دست ندادند. صبغت الله احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی، در صحبت با رادیو آزادی گفت شب گذشته بر ضد طالبان عملیات راه اندازی شد و آنها در این جنگ پیشرفت کردند. با گفته او در این جنگ حدود 20 طالب کشته شده است. مولوی داد محمد، فرمانده بخشی امنیتی طالبان در پنشهر، درگیری با جبهه مقاومت ملی را تصدیق کرده است، ولی گفته است آنها هیچ پیشروی نداشتند. طالبان گفتند آنهایی که ضد امارت اسلامی قیام کردند کشته شدند. طالبان ماه سپتامبر سال گذشته وارد پنشهر شدند و اعلان کردند که این ولایت را تصرف کردند. این آخرین ولایت افغانستان بود که به طالبان تسلیم نشد. جبهه مقاومت ملی میگوید آنها در کوه پایه‌های پنشهر حضور دارند و مقاومت میکنند. از حمله سربازان این جبهه به طالبان خبرها نشر میشود، ولی آگاهانی واز میگویند هنوز این جبهه به یک نیروی برابر وزن در برابر طالبان تبدیل نیافته است و به صورت پراکنده عمل میکند. روز جمعه مقامات ایتالیا یخته گران ارزشی که آن را مال ولادیمیر پوتین، پرزیدنت روسیه میدانند، حبس کردند. این یخته که شهرزاد نام دارد در بندر مارینا دی کراری ایتالیا قرار داشت. در اظهارات رسمی مقامات ایتالیا گفته می شود که شهرزاد به مقامداری بلندپایه روس تعلق دارد که نامش در رویخط تحت تحریم های اتحادیه اروپا جای دارد. نام صاحب یخته در خبر رسمی گفتن نشده است. ارزش این یخته که 140 متر درازی دارد 700 میلیون دلار حساب شده است. نشریه آمریکایی نیویورک تایمز نوشت که این یخت 1 سال باز تعمیر می شد و قرار بود که ماهی آینده تعمیرش به پایان برسد. به نوشته این رسانه یخت را از بندر به طرف بحر می بردند که راهش را مقامات ایتالیا گرفتند. جانبدارانی الکسی نوالنی، مخالف زندانی در روسیه، در یک تحقیقات گفته بودند که صاحب یخت ولادیمیر پوتین است. نشریه ایتالیایی لاستاپما صاحب آن را ادوارد خوداینتف، رهبر روسنف، نامیده بود. نام اکثر رهبران روسیه به خاطر حمله این کشور به اوکراین در رویخط تحریم های کشورهای غربی قرار گرفته است. جو بایدن، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا، بسته نوی کمک های نظامی به اوکراین را تصدیق کرد. این کمک از تیرها برای توپخانه ها و تجهیزاتی که در آسمان هواپیماها را شناسایی میکند عبارت است. با گفته پنتاگون حجم این کمک 150 میلیون دلار را تشکیل میدهد. جو بایدن گفت که این کمک ها فوراً به اوکراین رسانیده میشوند. از آغاز حمله روسیه به اوکراین، ایالات متحده آمریکا به این کشور 3 میلیارد و 800 میلیون دلار کمک کرده است. روسیه از طریق اینترپل یک زنی تاجیکستانی را تحت جستجو قرار داده است. اینترپل عکس‌های مونیسا جبارووای 38 ساله زاده شهر کانیبادام ولایت سغد را نشر کرده، گفته است که روسیه او را جستجو می‌کند و هر کسی درباره‌اش معلومات دارد خبر دهد. درباره اتهام زدی مونیسا جبارووا اینترپل نوشته است که او را برای تلاش پیوستن به گروه مسلح غیرقانونی جستجو می‌کنند. سال گذشته در یک رویخط مقامات انتظامی روسیه اسم او در قطار بیش از 500 زاده تاجیکستان نشر شده بود که با گمانی دست داشتن در تروریسم جستجو می شوند. در آن روی خط گفته می شود که احتمال مونیسا جباروا به سوریه یا عراق سفر کرده است. نظری پیوندان این زن دسترس نشده است و معلوم نیست که روسیه با کدام دلیل نسبت به او پرونده باز کرده است. نام مونیسا جباروا در روی خط تحت پیگرد از جانب مقامات تاجیکستان قرار ندارد. دادگاه بلاروس دوست دختر بلاگری که سال گذشته به خاطرش هواپیمای شرکت لیتوانی را در مینسک پایین آورده بودند به 6 سال زندان محکوم کرده است. حکم سافیا سپگای 24 ساله شهروند روسیه روزی 6 می صادر شده است. به گفته مسئولان مرکز دفاع از حقوق انسان به نام ویاسنا، محاکمه 6 هفته پشت درهای بسته ادامه کرده است. مقامات بلاروس بهانه کردند که اگر مرافع باز صورت گیرد شاید معلومات سری آشکار شود. سپیگه را با آن متهم کردند که در صفحه در تلگرام معلومات شخصی نیروهای امنیتی بلاروس را نشر کرده است. نزدیکان او و مخالفان ادعای مقامات بلاروس را به اساس می دانند.
خبری دارید که می خواهید همه بداند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگوید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
دانشجویان چند دانشگاه تاجیکستان شکایت دارند که از آنها زیر فشار مقامات عریضه و امضا گرفته می شود تا امتحانات ختم را پیش از مولد سپرده به خدمت حربی روند. چون این شکایت پس از آن صدا داد که وزارت معارف و علم تاجیکستان از دانشگاه خواست امتحان خواهشمندان خدمت حربی قبل از مولد گرفته شود. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می دهم. رسما این اقدام اختیاری دانسته می شود، ولی عملا به مرکه فشار سری دانشجویان تبدیل یافته است. هرچند نمایندگان وزارت همه گونه شکایت را در این باره رد می کنند، حامیان حقوق انسان نظری دیگر دارند. دلربا صمدوا رئیس سازمان دفتر آزادی‌های شهروندی روز 3 می در صحبت به رادیو آزادی گفت کارمندان مقامات به بعضی دانشجویان فشار آوردند که در صورت سرکشی از نوشتن عریضه خدمت حربی از دانشگاه خارج خواهند شد.
با دانشگاه آمده دانشجویان کورس 4 را مجبور کرده استودند که عریضه نویسند تا به خدمت فرستاده شوند. از جمله اگر ننویسند فشار در آن است که اگر عریضه را نوشته خودشان روند اونها رو خارج کرده به مولد 2 ساله به خدمت میفرستند. البته این به این نباید راه داد. به این حرکت ها کارمندانی لوهیده مقامات ویزی حقوق کارمندانی کمیسیت حربی را داده استادن.
در نامه وزارت معارف به دانشگاه گفته شده است که ترتیب گذراندن امتحان های حتمی پیش از مهلت تنها به دانشجویان کورس های 4 و 5 دخل دارد که میخواهند در صف ارتش خدمت کنند. چند دانشجوی دانشگاه که نخواستند نامشان برده شود با رادیو آزادی گفتند در دانشگاه مسئولان عریضه آماده را آورده از آنها خواستند که زیرشان امضا گذاشته برای رفتن به خدمت آماده شوند. نوروز میرزازاده سرداری ریاست تحصیلات عالی کسبی و بعدی دیپلمی وزارت معارف و علم روز 3 می در صحبت به رادیو آزادی گفت
تو امروز همه اون ختم کنندگانی که یعنی با خواهش خودشون یعنی میخواستن به صف قوای مسلح خدمت نمایند از جانب مؤسسه تحصیلات عالی کسبی اتستاسیه خط برگزار گردید. در رفت برگزاری اتستاسیه خط رئیسان کمیسیه اعضای کمیسیه در اکثر حالات والدین آنها نیز اشتراک کردند.
در دعوت بهاری امسال به سازمان دفتر آزادی‌های شهروندی تنها در دوشنبه 200 عرض و شکایت آید به شیوه‌های مختلف جلب ساکنان به خدمت حربی رسیده است که اکثر آنها را دانشجویان تشکیل می‌دهند. مسئله پیش از مهلت سپردن امتحان دانشجویان برای خدمت حربی در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های را به میان آورد. با توجه به این اقدام برخی کاربران نوشتند که اکنون کاری وزارت دفاع بر دوش وزارت معارف حواله شد. یک پرسش ما در کوچه‌های دوشنبه نشان داد که دخالت مؤسسه‌های تعلیمی به مسئله جلب جوانان به ارتش را برخی جوانان و دانشجویان عملی نادرست می‌حسابند.
بسیاری هستند که راضی برای که حساب بعد از ختم دانشگاه انا چی ندارند. یک مقصد اساسی که ندارن میخوان نه برای دمی گفته یک سال خدمت کنن، گفتی گپو قرض شهروندیشون ادا کنن برن. شخصا ما باشم من میخوام که یک سال دیگه هم بعد که ختم دانشگاه ختم کننده که هستم میخوام بعد ختم با ماجستیراتور از پیدا بوام، گفتی گپو تحصیل ما دوام کنم.
چون این نگرانی ها در حال است که مسئولان وزارت معارف کشور میگویند جلب دانشجویان خواهشمند به ارتش هیچ جای نگرانی ندارد و پس از یک سال خدمت جوانان میتوانند کار و تحصیل را در زینه های ماگستر و دیگر بخش ها ادامه دهند. با وجود شکایت های زیاد از دعوت اجباری به ارتش یا سرباز شکار، مقامات وجود چنین حالت را رد میکنند. در تاجیکستان بهار و تیر ماه جوانان تا 18 ساله را به ارتش میبرند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یک نواری که در آن ظاهران اعضای گروه طالبان در کنار آرامگاه احمدشاه مسعود، فرمانده معروف و قهرمان ملی افغانستان، رقص اتن را انجام می‌دهند، این شب و روز بحث های زیادی را در افغانستان به میان آورده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا ریزازاده بشنوید. پیروان احمدشاه مسعود می‌گویند این عمل به حرمتی به فرمانده و ناخون زدن به حساسیت های قومی است. اما طالبان گفتند این کار شخصانی است که برای استراحت به پنشهر رفته بودند. در نوار 6 دقیقه‌ای که به نظر می رسد در روزهای عید فطر ثبت شده است، گروه از مردان با موهای ژولیده و ریش‌های دراز در اطراف مزار احمدشاه مسعود در پنشهر سرود می خوانند و پایکوبی می کنند. این رقص در افغانستان خشم بسیاری ها را برانگیخته است. امرالله صالح، معاون پیشین رئیس جمهوری افغانستان، در فیسبوک عملی طالبان را محکوم کرده گفته است تعریف اینها از افغانستان همین است که میکنند، یعنی توهین و تحقیر به هر کسی که طالب نیست. عارف رحمانی، عضو پیشین پارلمان افغانستان، در توییتر نوشت این کار طالبان تحقیر به مزار احمدشاه مسعود، پنشهری ها و حرمت شکنی تاجیکان است. برخی دیگر نوشتند این کار طالبان باعث برانگیختن نزاع قومی میشود. حکومت طالبان در واکنش به اتن و پایکوبی در نزدیکی مزار احمدشاه مسعود گفته است این اقدام سیاستی آنها نیست، بلکه کار کسانی است که برای استراحت به پنشهر رفته بودند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به آنکه از احمدشاه مسعود نام برد، نوشته از هدف افرادی که ممکن پایکوبی کرده باشند توهین به شخصیت‌های جهادی نیست، بلکه به گفته او بی‌پروایی چند فرد است. سخنگوی حکومت طالبان گفته است تلاش جریان دارد تا انگیزه این عمل نادرست معلوم شود و از تکرار چنین عملها پیشگیری خواهد شد. پس از تسلط طالبان بر پنشهر در 8 ماه پیش، بار دوم است که عملکرد حاکمان نوی افغانستان بر مزار احمدشاه مسعود سر و صداهای برپا میکند. تیر ماه گذشته افراد طالبان شیشه آرامگاه احمدشاه مسعود را شکستند که بعداً ترمیم شد. احمدشاه مسعود، معروف به شهر پنشهر، یکی از چهره‌های شناخته در افغانستان است که در سال‌های 90 علیه طالبان می‌جنگید. در زمان مقاومت با رهبری مسعود، طالبان هرگز نتوانستند وارد دره پنشهر شوند. احمدشاه مسعود 9 سپتامبر سال 2001 از سوی دو عربی عضو القاعده در لباس روزنامه‌نگار ترور شد. رهبری نیروهای ضد طالبانی را در افغانستان حالا پسر او احمد مسعود به دوش دارد. در حال حاضر جنگ های پراکنده در گوشه های گوناگون افغانستان میان جنگیان جبهه مقاومت ملی و نیروهای حکومت طالبان ادامه دارد.
ولی ندانم در گریزم جا گریزم وگر بیمانم جا بیمانم
نزدیکان امریدین علاوچف یک چهره شناخته در میان جوانان بدخشان که به 18 سال زندان محکوم شده است بازبینی حکم او را خواستند. برادرش بختیار علاوچف روز 5 می به رادیو آزادی گفت عریضه شکایتی آنها به دادگاه ولایت بدخشان سپرده شد. حکم علاوچف روز 29 اپریل امسال پس درهای بسته در بازداشتگاه رقم 1 دوشنبه اعلان شد. دادگاه تفصیلات نمی‌دهد. منابع می‌گویند او را بر اساس 5 بند کدکس جنایی از جمله گروگانگیری عیب‌دار کردند. پیوندانش میگن حکم به حد سنگین بود که خود علاوچف بعد از شنیدنش به حالت شوک افتاد. مقامات به طور رسمی چیزی نمی‌گویند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. با گذشت تقریبا 4 ماه از بازداشت امریدین علاوچف، مقامات به جز از خبر استرداد در فرضی دیگر بازگشت اختیاری او از روسیه جزئیات دیگر پخش نکردند. وکیلان مدافع علاوچف هم حاضر نیستند درباره قضیه صحبت کنند. جستجوی خبرنگاران رادیو آزادی بعضی از تفصیلات پرونده امریدین علاوچف را روشن کرد. کافتگاه به ما نشان داد که مقامات علیه امریدین علاوچف بر اساس 5 ماده کدکس جنایی پرونده گشودند. گروگانگیری قسم 2 ماده 181، غصب بنا انشاءات واسطه های اطلاعات و علاقه از جانب گروهی سازمان یافته قسم 3 ماده 182، تشکیل اتحاد جنایی ماده 187، برانگیختن کینه و عداوت یا نزاع اجتماعی نژادی ملی محلگرایی یا دینی ماده 189، تشکیل اتحاد اکستریمیستی ماده 307 علاوه 2. بر اساس اطلاع دریافتی رادیو آزادی، یک دلیل اساسی بر ضد امریدین علاوچف به واقعه های سال 2018 در ولایت مختاری کویسان بدخشان ربط داشته است. مقامات پیشتر تصدیق کرده بودند که علیه علاوچف هنوز از سال 2018 پرونده جنایی آغاز شده بود. با گفته یک منبع آگاه، علاوچف را به آن گناهکار کردند که گویا سال 2018 به حجره کاری شادیخان جمشید، رئیس پیشین وقت ولایت مختاری کویسان بدخشان وارد شده، خود او را گروگان گرفته و اتاقش را خراب کردند. طالب ایانبیکوف، یکی از لیدران غیر رسمی در بدخشان، آن وقت به رادیو آزادی گفته بود که بعضی افراد را در زندان شکنجه کردند و آنها به نزد رئیس ولایت رفتند تا مسئله را تحقیق کنند. بعد این واقع، رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به شهر خارق رفته از وضع ترتیبات در بدخشان سخت تنقید کرد. پرزیدنت دستور داد که دوام یک ماه ترتیبات را در منطقه برقرار کنند و اگر لازم شد از نیروی ارتش استفاده برند. دلیل دیگری مقامات علیه علاوچف یک نوشته در فیسبوک بود است. روز 26 نوامبر سال گذشته از نام امریدین علاوتوف نوشته با زبان بدخشانی نشر شد. در آن آمده است: ما باید در پهلوی برادرانمان باشیم، اگر کو به کو هم باشد ما به جای لازمی رفته می رسیم. این نوشته یک روز بعد از اعتراض زادگان بدخشان در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو پیدا شد. یکی از رهبران نمایش اعتراضی امریدین علاوتشیف بود. این نوشته حالا در فیسبوک نیست. یکی از پیوندانش به رادیو آزادی گفت این صحیفه از امریدین علاوتشیف نبود. بینید حتی فامیلیش را خطا نوشتند. علاوتوف. یک منبع آگاه از قضیه روز 29 اپریل به رادیو آزادی گفته بود پیوندان امریدین علاوتشیف به تالاری دادگاه راه نیافتند. بعد از نشر خبر بعضی صحیفه‌های نزدیک به مقامات در فیسبوک ادعا کردند که خویشاوندان علاوتشیف را به تالاری مرافعه راه دادند. در صحیفه وطن وطنان نزدیک به مقامات روز 29 اپریل نوشتند در مرافعه بختیار علاوتشیف، انزار بازاروف، ماهی عالم نبیه و امکش قادرشاه علی بیکوف، خواهرش شکرانه نورالدینوف و زیر حمایه ادوکات ها نوروزشاه نظروف و زین‌الدین خیرالدینوف اشتراک کردند. دو منبع از هم جدای رادیو آزادی میگویند خویشاوندان علاوتشیف در لحظه آخری مرافعه به تالار راه یافتند. صوفیا مونیمشویوا همسر امریدین علاوتشیف که در روسیه قرار دارد گفت شوهرش را بیگناه به چنین حکم سنگین و غیر عادلانه محکوم کردند. تنها به همین دلیل پس درهای بسته گذرانیده شد و حتی نزدیکان ادوکاتش در لحظه های آخرین به آن راه یافتند. مقامات یگان دلیل قطعی برای اساسناک کردن این حکم ندارند. میگوید همسر امریدین علاوتشیف. یک شکایت دیگری پیوندان امریدین علاوتشیف تخریب منزل او در ناحیه راشتقلعه است. تلاش ما برای گرفتن نظر مقامات ناحیه راشتقلعه بی نتیجه بود. طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی مقامات دلیل آوردند که خانه علاوتشیف در حدود یک مکتب ناحیه راشتقلعه جای داشت و یک مسئول اداره زمینسازی آن را غیر قانونی فروخته است. عثمان علی دادوف سابق مسئول اداره زمینسازی ناحیه راشتقلعه را گویا به همین دلیل به 8 سال زندان محکوم کردند. اعضای کمیسی 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان هم میگویند نیت دارند به گروه کاری سازمان ملل متحد آید به بازداشت های خودسرانه شکایت برند. فراموز ارگاشوف یک عضو این کمیسی گفت نماینده سازمان ملل به آنها گفته است اول زینه های دادگاهی داخل کشور را گذرند و سپس عریضه نویسند. امریدین علاوتشیف ماه ژانویه امسال در روسیه ناپدید و در تاجیکستان پیدا شد. دادستانی کل تاجیکستان ماه فوریه گفت او استرداد شده است، اما وزیر کارهای داخلی گفت با خواهش خود برگشت و دستگیر شد. اظهارات گوناگون دو منصبدار بلندپایه تاجیکستان که شفاف بودن قضیه را زیر سوال گذاشت.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک شرکت در شهر سیتل آمریکا برای کمک به نیروهای مسلح اوکراین پهپاد هواپیماهای درون یا بسرنشین‌های مخصوص می‌سازد. این هواپیماها برای جستجو، نجات آدمان و نظارت منطقه‌های استفاده می‌شود که فرستادن آدمان به آن جای‌ها خطرناک است. گزارش صدای آمریکا را درباره کار این بسرنشین‌ها من زرنگزی نوروز شاه پیشنهاد می‌کنم. بلیک رزنیک بنیادگذار و رهبر 22 ساله شرکت برینگ در سیاتل ماه مارت به لهستان سفر کرد تا به نظامیان اوکراین 10 هواپیمای بسرنشین پیشنهاد کند و امید دارد این دستگاه برای حمایت اوکراینی ها از حمله روسیه کمک خواهد کرد. برینگ یکی از 10 شرکت است که به اوکراین در جنگ با روسیه یاری می رساند. ارزش هر پهپاد یا درون 15,000 دلار است و رزنیک برای کاربردی آن چند درس هم گذرانیده است. بلیک رزنیک بنیادگذار و رهبر شرکت برینک میگوید
درون های ما امروز در اوکراین یک چند عمل را اجرا میکنند. اول جستجو و نجات، یعنی پرواز به بنا، جستجوی افراد نجات یافته، کوشش فهمیدن اینکه آیا بعد حمله بنا حفظ میشود یا فرو میرود. همین طور آن میتواند برای معین کردن محل جایگیرشوی نظامیان روس هم استفاده شود.
پهپاد یا درون ها اول برای کمک به گروه های تاکتیکی در حالتی به اسارت افتادن و تیراندازی شدید در امریکا پیش بینی شده بود. آنها به معین کننده ای مکان یا جی پی اس کار می کنند. دمیتری تراسف استای بسرنشین های برینگ گفت
ما می توانیم وارد انشاءات شویم، دور پرواز کنیم و به استفاده از جی پی اس کار کنیم. این با آن معناست که درون های ما در داخل از جمله درون بناهای بتونی هم کار می کنند. درون اصلا یک تلفن موبایلی است که پرواز می کند.
هواپیماهای بسرنشین می توانند در تاریکی هم پرواز کنند و حتی شیشه ای تیرزه ها را شکسته وارد بینو شوند.
این شیشه شکن است. در آن یک ماده کیمیایی نصب شده است که وقتی به شیشه می رسد شیشه می شکند و این امکان می دهد که درون داخل بینا شود.
رزنیک در 17 سالگیش به ساختن چنین پهپادها شروع کرد. سال 2021 او برای این طرح خود بیش از 25 میلیون دلار سرمایه جلب کرد. تصمیم ساختن بسرنشین ها و تقدیم آن به اوکراینی ها برای او عادی بود. زیرا خود رزنیک ریشه های اوکراینی دارد.
به فکر من حمایت از اوکراین از سرزمین خود به نهایت مهم است. این یکی از جنگ های بین سیاه و سفیدان است که من در عمر خود میبینم. میدانستم که با فناوری های نو میشود به آنها یاری رساند و همین فکر مرا به اجرای این طرح هوسمند کرد.
برینک نقشه دارد به نظامیان اوکراینی به سرنشین های بیشتر هدیه کند و حالا رزنیک با وزارت دفاع اوکراین بسته نوبتی یاری ها را بررسی میکند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی میابید.
مقامات دادگاه ناحیه باباجان غفوروف با بررسی پرونده دو نفر که به پرورش خوک مشغولند شروع کرده است. در کرسی عیبداری مالکان فرمه نشستند که صدها سر خوک را پرورش میکنند و به گفتهشان اساساً به چینی ها میفروشند. یک نفری آنها سال گذشته نیز با چنین اتهام مجازات شده بود. مسئولان ریاست حفظ محیط زیست ولایت دفعه گذشته او را برای آلوده ساختن دریای سیر گناهکار دانستند و این نوبت برای خراب کردن زمین متهم میکنند. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان شرح خواهم داد. نسیم دوسمتوف و دوران مصطفیف دو ساکن ولایت سوخ در تپه یا موضع روخک ناحیه باباجان غفوروف و پرورش صدها سرخوک مشغولند. هرچند در نزدیکی های این منطقه آدمان زندگی نمی کنند، ولی زمین های آن را مقامات کشاورزی می گویند و با آبیاری کردن آن امید از حاصل زیاد دارند. جستجوهای ما معلوم کرد که انشاد و موضع فرم خوکپروری قبلا ایستگاه تراکتورها و نقلیات‌های کشتکار بوده است، ولی چند سال اخیر در اینجا خوک‌های خانگی را پرورش می‌کنند و به طلبگران می‌فروشند. طبق اطلاع ما بعد بسته شدن چنین فرم در دهه دهمای جبارسلوف شمار خوک‌ها در اینجا زیاد شده است و احتمال می‌رود که آن خوک‌ها را به اینجا انتقال دادند. ما خواستیم با مالکان آن صحبت‌های ویدیویی انجام دهیم، ولی آنها را در اینجا پیدا نکردیم. مسئولان ریاست حفظ محیط زیست در این منطقه میگویند با زیاد شدن این نوع چاروا در فرم آلودگی اطراف آن بیشتر به نظر میرسد. ضمن یک سنجش معلوم شده است که پسمانده های خوک ها به قبط حاصلخیز زمین زیان رسانده است. عبدالاحد حکیمزاده سردار ریاست حفظ محیط زیست در ولایت سوخت میگوید
در آنجا تقریبا 100 سر خوک پرورش میابد و برای افلاس آمدن منبع های اطراف حفظ محیط زیست افلاسی ها آورده ضرر به محیط اطراف رساندگی یک سمتش که آنو موریس معاین کرده گی فقط پرتو کدی تقریبا از 6000 زیاد است 6000 سومون و دیگر باوی هم است خاموشکنی هم است که عموماً این به اجازت در این منطقه همی فرمی فوکپروری فعالیت برای مونده است.
دوران مصطفیف یکی از مالکان این فرمه میگوید مقامات پرونده آنها را از روی اتهام خراب کردن زمین به بررسی گرفته است. جریمه آن به اندازه از 500 تا 800 نشان دهنده برای حساب ها یا محدود کردن آزادی به مدت تا 2 سال پیش بینی شده است. مصطفیف این اتهام را برایش سنگی میداند و میگوید حالا این کار را در ایام نفقه خوریش از ناعلاجی میکند. دوران مصطفیف گفت
اجازت برای همون طوری برو آرده نام هست. یکون گرام یکون تاش وای نکه اهمیت ندوتنیم. کار بودت ما زمین سوی زندیم و وایرون کریم همون حاصلهایی بودگی سوی زندیم. اونجا نه حاصلهای نه وای شیر پونزه چار سار نیستگی هیچ وقت سه چار ماه و هیچ بجو و اینخه او شیر سیدناش ممکن. ایمینین ایمان زبانه هیچ جو گپم نمیگذارد گپ روست است. اینجوری این طرف شایکو از 32000 تا 80000 هر یک تا مصطفی احسن پول گیفتگی ده باور میکنید نه یک بچه ما زندگی ما کشاله کنیم گفته
به قول او در این فرما حدود 50 سرخوک به او تعلق دارد و بیشتر از 300 سرخوک دیگر را نسیم دوستماتوف بعد بستن فرماش در ناحیه جبو رسولوف به اینجا آورده است. خود نسیم دوستماتوف که این نوبت نخواست با ما صحبت کند قبلا گفته بود که همه خوک ها را به یاوان برده است، ولی شریکش میگوید که در آنجا منطقه موافق به پرورش را نیافتند. نسیم دوستماتوف را سال گذشته با گناه افلاس یا آلوده کردن آب به 1.5 سال کار اصلاحی مجبور کردند. وی 300 خوک داشت اما میگفت از ناچاری میپرورد. در تاجیکستان که اکثر ساکنانش مسلمان هستند از خوردن گوشت و روغن خوک پرهیز میکنند، هرچند شماره کمی افراد آن را برای طبابت استفاده میبرند. ولی مالکان فرمه خوک پروری میگویند طلبگاران آنها اساساً چینی ها هستند. هزارها شهروند چین در کارخانه های صنعتی و ساختمان انشاءاتی مهم در تاجیکستان کار میکنند.
خرج میشه من به خیلی ارزان سر دست سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیست باور درو
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خود هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
سفرهای رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان به شهر و ناحیه‌های کشور چه معنی، چه هدف و چه پیامد و نتیجه دارند؟ برخی از مردم آنها را مثبت می‌دانند که بر رشد و آبادی این منطقه سبب می‌گردند، ولی برخی دیگر می‌گویند این سفرها به غیر از دبدبه و خودنمایی نتیجه نمی‌آورند. برخی دیگر می‌گویند پرزیدنت همچون خدمتگار خلق وظیفه دار است، نزد مردم رود و از حال آنها آگاه شود. برخی دیگر می‌گویند امام‌علی رحمان را در منطقه همچون یک مهمان خارجی پیشواز می‌گیرند که بار اول به اینجا آمده است. سفرهای پرزیدنت عنوان صحبت نو گپ آزاد است. مهمانان ما عبدالقادر عبدالقهار ژورنالیست و کتابدار و محمد اقبال صدرالدین سردبیر اصلاح نهاد و از فعالان مخالف حکومت تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. با عرض احترام به همدیگر برنامه را شروع میکنیم. جناب محمد اقبال صدرالدین، شما از آنهایی هستید که سفرهای پرزیدنت را به محل تنقید میکنید، چرا؟ خوش میکنم.
خب اولا سلام و درود بر مهمانی گرامی برنامه تان برادر عبدالقادر تربکوف و تمام بینندگان برنامه آزادی و رادیوی آزادی. در مورد سفرهای امام‌علی رحمانوف واقعا هم خیلی زیاد برنامه ها داشتیم و الان هم که اینجا صحبت میکنم یک برنامه حدود 10 صفحه آماده به نشر نمودم و آنچه که میبینیم و آنچه که در کشور میگذرد که هیچ تغییراتی در کشور وجود ندارد، اما سفرهای پردبدبه و سرخرجی که اصلا دولت تاجیکستان با چنین مصرف کاری های از اندازه زیاد نیاز ندارد. دولتی که در شاخص پایین ترین دولت های فقیرترین دنیا قرار دارد، ولی رئیس جمهورش بمانند رئیس جمهوران هست که واقعا فکر میکرده باشی یک امپراتور بزرگ جهان است که میخواهد با پای او تمامی کشور و چندین کشورها را حتی میخواهد که بریزند. و این خاطر ما همیشه مخالفی سرخرج بودن و مخالفی آنچه که بر ضرر بودجه حکومت کشور و آنچه که برای ملت و مردم هیچ سود و نفع ندارد، همیشه ما آن را مورد بررسی در رسانه اصلاح و صحبت هایی که داریم گفته ایم و انشاءالله که در طول برنامه با دلایل مشخص هر آن چیزی که در این مسئله سوال باشد انشاءالله که با دلائل و فکت ها پاسخ خواهیم گفت.
بله، شما این نظر شما بود که عرض داشتید. جناب عبدالقادر عبدالقهار، نظر شما چی است با این حرفای محمد اقبال؟
چون شما در آغاز معرفی کردید محمد اقبال و همچون مخالف کردید، کدام مخالف؟ مخالفی حکومت نسبت حکومت مهرنامه بیان میکنند. البته کاملا موافق نیستم و برادر محمد بود در پیاس میگویند محمد بود. شاید مثلا پرزیدنت امریکا رو در نظر دارم، فرانسه یا که روسیه دیگر چه رو، ولی ما مردم شرقی هستیم. مثلا نه همه پرزیدنت ها محبوبن، بسیاری هاش مشهورن، ولی پرزیدنت جناب عالی امام رحمان محبوب است. هر کس میخواهد و هر ناحیه میخواهد که بعدی دارش مشرف شود، چون خدمت کرده است برای ملت. بعد 30 سالگی استقلال من از ناحیه فرخورم، پرزیدنت به ناحیه ما نیومد و به ناحیه ایشکاشیم هم نیومد. اونجا هم یک چورابینی بسیار جدی آمد و همین مردم دو ناحیه شخصا به من بیان داشتن اظهار نگرانی کردن که چرا پرزیدنت در این جشن پرشکوه به ناحیه های ما نامد. یعنی شما گمان نمیکنید که خیلی مردم میخواهند با پرزیدنت روبرو بینشنن، صحبت کنن یا تشریف بیارن، مشکلاتشون را گپ زنن و بعدا کشور ما خیلی خورد است. هیچ امکان ندارد که مثلا پرزیدنت ببیند که دو ساله که کووید بود جناب عالی با سفرها چیکار کرد. البته سفرها قطع شدن، سفرها دیگر ممکن شدن به خاطر شفا و به خاطر سیاحتی اومد که تجمع نشود، ولی اکنون همه شده دو ماهی سال نو شده است، یک سفر شده است همگی دو دوای محمد اقبال و باز چندی نفر محمد اقبال گناه ها.
عبدالقادر ببینید، محمد اقبال میگد که این سفرها به صورت عموم خودنمایی پرزیدنت برای مردمش است. به این چه میگوید؟
البته خودنمایی نیست. چه خودنمایی است وقتی که پرزیدنتی منتخب یک کشور و یک ناحیه که دوستش میدارن انتخابش کردن سفر کنند. یعنی از نگاه محمد اقبال پرزیدنت دیگر به یکگاه شهر رو سفر نکنند. از آنه که سفرهای پرخرج پردبدبه همینش هم من قسمان راضی هستم، ولی اصلا راضی هستم که باید صرف خراجات زیاد نشود و من اندیشه دارم که در بودجه دولت مخصوص یک ستیه یک ماده مبلغ جدا شود از حسابی پولهای ایلوکی یکم دولت برای سفرهای پرزیدنت، چون نه به ولایت خسارتی مادی آورده شود، نه به ناحیه و نه مردم پول جمع کنند. بعضی ها میکنند این کارا، جای بحثش نیست. به انصاف و به وجدان ها راه برای خود ناحیه ها که پرزیدنت میاد فلان فلان هست.
حاضر ما به این مسئله برمیگریم، ولی شما به یک نکته حاضر اشاره کردید که آیا پرزیدنت حق ندارد به شهر و ناحیه های کشوری که آن را اداره میکنند سفر کند؟ محمد اقبال صدرین، نظر شما به همین سوال چی است؟ آیا پرزیدنت حق ندارد به شهر و ناحیه های کشوری که آن را اداره میکنند سفر نکنند؟
خیلی زیاد هم حق دارد و باید هم سفر کند و هیچ کس مخالفی سفر کردن پرزیدنت یک کشور با یک ناحیه یا با یک ولایت یا با یک استان یا با یک منطقه از کشور نیست. و امام علی رحمانوف همیشه باید سفر کند و از حال رعیتش تفحص و جویا باشد، نه اینکه افرادی که آنها را گذاشته است، رئیس ناحیه، رئیس ولایت و افرادی که اسدالله رحمانوف مبلغ از اون گرفته و با وظیفه شخصی را میگمارد که اون برای دادن اون 500 هزاری که به اسدالله رحمان داده است باید از اون مردم $1,000,000 دو 2 میلیون دلار بدزدد. رحمانو بیشتر باید به ناحیه ها سفر کند، ولی منظور از سفرهای پردبدبه و سرخرجی که باید انجام بدهد باید از اینها خودداری کند. مخالفت و نظری ما این است که برادر عبدالقادر خیلی سخنی خوب گفتند، ولی نو دارن در این مسئله فکر میکنند که باید یک بودجه تشکیل کنند به خاطر سفر رحمانوف به ناحیه ها و ولایت ها. آیا تا امروز جناب عبدالقادر طلبکوف میتواند جواب داده که مصرفی که سفر کرد به پنجکنت در کجایی، یعنی که کدام ماده نوشته شده است یا از کدام پول بودجه اون مبلغی صرفی که رحمانوف سفر کرد به منطقه ولایت سوخ، یعنی که چی قدر خرج مصرف شد؟ ببینید یک مثال عادی براتون میگم. 10 تا فجرنی یا سوختار خاموش کنی
یعنی آیا رحمان روح میرود در اونجا آتش میگیره، در میگیره که 10 تا آتش یعنی که پجر نکروان میکنن برای قبل از سفر رحمان رو 2 روز یا 3 روز پیش میرن منتظر آتش خاموش کنی میشون، روان کردن 10 تا یوری تعجیلی و ما یعنی که وزارت دفاع، کمیته امنیت، دولتی امنیتی ملی تاجیکستان و تمام نهادها، عسکرها، دپوتاتها، از 63 دپوتات همگی 20 دپوتات باید برو، دپوتات های نوحیوی، دپوتات های ولایتی، خرج مصرف، اینها همه برای چی آخی؟ که رحمان رو بیاید یک مبرز رو کشوید، که امام علی رحمان رو بیاید یک فرما در آید در پیش 4 گاو 4 تکه برتاید. اون گاو وقتی رحمان رو درامد پریزیدنت کشور وقتی داخل فرما شد، آیا او گاو دوگانیک می زوید؟
محمد اقبال، حاضر ما به این سوال برمیگردیم، واقعا در رابطه به این موضوع خیلی سوالهای حال داریم دنبال این برنامه. محمد اقبال، یک نکته دیگر، وقتی که شما این حرف و این دلیل ها رو میارید، آیا واقعا ثابت شده هستن یا که همینطور از پیش خودتون صحبت میکنید؟
ما هرگز چیزی بدون ثابت شده سخن نمیگوییم و آنچه که اصلاح میگوید ما در رفت برنامه باز با فکت های جالب تر انشاءالله شما را غافلگیر خواهیم کرد. و در این قضیه هم قدر میگم که این چیزی که برادر عبدالقادر نوشته است، اگر چند روز پیش نوشته باشد من ندیدم، ولی 60 روز شد که کمیته دولتی امنیت ملی در قبال افرادی که همون تاجرانی که کشادند همین کارگاه ها را و خوب دیگر ورشکسته شدند یا اینکه یک روز کار کردند و مانند این چیزی که خوب اویلای کبیرفو کرد یا که اویلای فلانش کرد بازاره و سیخ دوزندگی را و چی گونه اونا خوب گرفتند و چی مصیبت ها آوردند اویلای امام رحمان رو بر سری اون، که تنها رسانه ها از لابلای اون چیزی که واقعی میبینند یعنی چشم هاشون میبیند میگویند. مبلغی از اونها باید
بیدن. محمد اقبال، شما همین حرفایی که میزنید، همین حرفا دلایلی که میارید، میتونید که فرض کنیم اگر قضیه به دادگاه رو بدون میتونید ثابت کنید همین حرفا را؟
صد درصد.
عبدالقادر عبدالقادر، شما به این حرفای محمد اقبال چی نظر دارید؟ چی میخواید بگویید؟
برادر ما محمد اقبال هرزه بیش نمیگوید. از کینه و قدرت زیاد نسبت به پرزیدنت و حکومت چشم حقیقت بین محمد اقبال عاجز شده است. این بچه بد نبود محمد اقبال، ولی وقتی آخر از حد زیاد از بغض داخلی گپ زد. نه خود پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و خانواده‌اش و یک دقیقه نخود پریزیدنت جمهوری تاجیکستان و خانواده‌اش با 30 ماشینه درزدوزی احتیاج داشته باشد که همین دستگاه خوردی با 30 ماشینه درزدوزی شما میگه که از خانواده جناب عالی است، عیب نیست؟
تشکر، به توجه شما میرسانم، خواهش میکنم.
مسئله اون چیزی که میگوی گپ در مورد ماشینه نمیرود، سخن به حاشیه نبرید برادر عبدالقادر، گپ در مورد کلن آن بنا میرود، گپ در مورد آن تجارت میرود، شخصی که اون کشاده است اون مشکل درست کرده است اویله، گپ در مورد 100 ماشینه نمیرود، گپ در مورد شخصی که اون شما از نر خبر ندارد که کی است اون چی است، گپ در مورد صاحبی آن بنا میرود که چگونه اویله امام علی رحمانوف اونا چگونه مشکل درستش کردن، گپ در این مورد میرود. شما گپ حاشیه نبرید
آقای مرزا نبی، بیاید آقای مرزا بیان یک گزارش کنید، شما قاضی شوید همین قضیه را تا آخر ببرید. من کاملا این کار میکنم، فقط اسناد دلیل محمد اقبال را بگیرید یک گزارش علاهیده. من از خود امنیت دستگاه پرزیدنت خواهش میکنم که مخالفت نکنن، اگر بعدا روشن میشود که کی افسانه میگوید و کی صادقانه و صمیمانه و کی از دل و از روی وجدان انسان.
تشکر تشکر. بینندگان برنامه ما، باید یک نکته را گویم که این برنامه با پیشنهاد بینندگان عزیز تهیه می شود. عکس های فرستادن، آنها میگن که کوچه در پنجکن را که به خاطر سفر امام علی رحمان یعنی روزی همین 14 اپریل سال روان با شتاب منفرش کرده بودند، بعد همگی 2 روز دوباره ویران و کارناشایم شد. آیا به نظر نمی رسد تیاره ها به سفرهای پرزیدنت با سراسیمگی صورت می گیرند و بیشتر مثل خاکپاشی به چشم رهبری دولت هم؟ عبدالقادر عبدالقهار، مرحمه.
استثنا نیست، هرچند من بار دیگر میگویم که تمام همین رهبران نایه و تمام همین دستندرکاران یا که کارمندان بی وسته به حکومت رب داشته، گاه ها از خود گذاری میکنن، گاه ها زیاده روی میکنن، گاه حرام کاری میکنن، گاه ها به این کمبودی ها روح میدین. ولی من گمان نمیکنم یعنی کوچه تا آخر همین بعدی رفتن پرزیدنت هم همین اسفالت های او رخته باشد. بعد دشمن کم بودی میجوید دو میسک کجله خشمو میدونید شاید یک متر دو متری همون را اسفالتش کنده باشد. اکنون تمام رسانه ها جور میزنند که بعدی رفتن پرزیدنت راه اسفالت یا اسفالت از راه کند و گریخت. من راستیگر باور ندارم.
تشکر.
از خوشید اطالو خواهش میکنم که همینا خالصانه یک مراتبه دیگر گزارش تهیه کنم.
بله. محمد افغال، شما به همین حرف عبدالقادر که میگویند اینجا دشمن ها مخصوص این کار را انجام میدن، این گونه خبر را پخش میکنن، راضی هستی؟
با فکرم که حزب نهضت اسلامی یا گروه بسیار یا مخالف ها نرفتن در اون زیر یکان چیز مونده باشن که اون راهی که منفرش کرده شد خراب شده باشد تا اینکه امام علی رحمون رفا به این اتهام کنن یا که رئیس این ناحیه پنجکنت یا اون دو یا اون راه سازه. این هم باز هم یکی از هرزه های است که جانبداران رژیم رحمانوف همیشه میگویند گویا ما اونها را اتهام کرده باشیم. اون چیزی که در دیگ است در کولز میبراید. اون چیزی که یعنی که هست و واقعیت است اونها نمیشود پنهان کرده.
به هر حال اگر به سفرهای پرزیدنت
این مثال میارم براتون که تو اینکه بفهمم، من 8 منطقه یکی نامنویس و ثبت است که چی کلخوز آباد چی وحدت یعنی که کلخوز آباد. خب برای من اون نامه‌ای که انتخاب کرده است رحمانو هر دقیقه اونش عوض میکنه همون منطقه های پیشین است. خیلی که برای شما فرفار فرفار است، برای من قرغنتپه همون قرغنتپه است. و بار دیگر میگم منطقه هایی که رحمانو رفته است کلخوز آباد مثلا که حوض عبدالرحمن جمعی شنوم کرده گن بله پیش جلال الدین رومی یا با جلال الدین بلخیش رومیش کردن با جلال الدین بلخیش کردن هر روز برای پل, پل یعنی که کار کردن نمای ناحیه ها را حتی عوض میکنن. اینها در همون جو ابکت هایی که برای راست کردن یا آمدن رحمانوف یا اینکه برای برگزاری نوروز کارهای انجام میتین که کاملا به دست خانواده امال رحمانوف به دست رحمت الله یعنی که خسر بچهش در کلخوز آباد بود و دیدیم که چگونه کارهای در اونجا انجام شد. در وحدت پس از سفر رحمانوف تنها رسانه ها پنجکنت دیدن، در حالی که تمام آن مناطق و ناحیه هایی که رحمانوف سفر میکند پس از خارج شدنش از اونجا در اونجا یعنی که یا کارهایی گفتیم اون میگن لیلی پپه که انجام میتین یا کارهایی که یعنی که چنونه که در زبان تاجیکی آبوری از باقی کلان میگن انا همین کار انجام شدگی است.
به هر حال فهمو ولی به هر حال اگر به سفرهای پرزیدنت با نگاه مثبت نگاه کنید شما چرا دیده میتوانید نخواد یکون جنبه مثبت در این سفرها نباشه؟
باور کنید اگر من اولا که ماه شریف رمضان است و الله شهید است هر کاری که من در آن خوبی دیده باشم اگر من اون اقرار نکنم پس من فرزند این وطن و فرزند این ملت نباید باشم، چون که آن چیزی که برای ملت و وطن و دولت هم دوست می‌دارم یعنی این چیزی نیست که من اونا پنهان کرده بتونم. و هر چیزی را که من در سفرهای رحمانوف می‌بینم باور بکنید غیر از مصرف زیاد، غیر از تملق‌کاری، غیر از مدحی، غیر از اون چیزهایی که تماما یعنی اصلا یک رئیس جمهور نیاز به کشادن تولدخانه ندارد. من چی را میتونم ببینم؟ یک نفر برای اینکه نزد رئیس جمهور بیاید درد دل شبگه باید که از کمیته دولتی امنیت ملی از همشهری کینوم داره همی عبدالقادر دولت اس اس یتیم باید از نفراش اجازه بگیرم بعد از اون در پیش رحمان رو برای برابط کنم. آیا این هم شد دادخواهی رئیس جمهور از رعیت از مردمش؟ باید که رعیت در نزد شاه یا در نزد پرزیدنت یا در نزد رئیس جمهورش برای گپ زنه که جناب رئیس جمهور ما فلان مشکلات داریم، مشکلات ما درست شود. یگانه چیزی که ما در طول 30 سال حاکمیت رحمان رو دیدیم همون جوان جاروبکلیه که در خوب واسه بود صحبت کرد گشت گفت که همون راهایی که بود تا حاضر همون خیلی رحمان رو اول همون را دروغگو کرد و چی گفتش؟ گفت که یعنی که طریق اب نیست حتی دروغ گفته است بعد فهمید که 11000 احالی داره بعد گفت من پریپوتیت کرده استم.
حالا هستن اون مکتب ها، بیمارخانه ها و بناهای دیگری که بعد از اینکه پرزیدنت افتتاح کرد فعال هستن و مورد بهره برداری تعالی حاضر قرار داره. این چی؟
این من با تمام وضوح میگویم همون بیمارستانی که در پانغازی اشت افتتاح کردن داملا عبدالرحیم پانغازی. من شاهد هستم وقتی که در امارات بودم می آمد پیش عربا می رفت پول می گرفت و آمد مسجد امون بالنیسه را روز کرد، در نزد من عکس‌هاش، در نزد من چی گونه کارهای انجام شده است، چی گونه حکومت ناحیه اطبلینیوی روز کردگی اونجا را اول کندن بردن، تمامی تجهیزات درست کردگی شکندن، حکومت بردن، کاندیسیونر شکندن بردن، بعد فهمیدن که رحمان و پنجکن میایه پنغاز میایه، دوباره یک تاجر نامش هم نوشتگی هم جوازی هستن. یعنی که ما کاملا از اینها در چی داریم با فکت با رقم گپ زده ایم.
تشکر جناب عبدالقادر عبدالقهار، اگر همین سوال رو از شما کنم، باور دارید که سفرهای پرزیدنت یگان جنبه منفی ندارن و 100% مثبت هستند؟ نظر شما چی است؟
اصلا سفرهای جناب عالی به همه شهرنامه ها با منفیت هستند. بار دیگر میگویم که پرزیدنت ما، سروری دولت ما فرق دارد از سروری دیگر دولت های غرب و دیگر کشورها. محبوب است، دوستش میدونن، میخواهنش ببینن. خب ببینندش بعدا باور کنید منفیتش بیشتر است. خب کمبودی محمد گل، من اعتراف می کنم بعضی کمبودی ها هست، ولی عیب پرزیدنت نیست. او پرزیدنت به نیت نیک با یک ناحیه سفر میکنه، خدمات پرزیدنت حکومت جمهوری تاجیکستان گزارش میدهد که همین ناحیه 57 انشاءات جشنی ساخته است و مردم ناحیه میخواهند که پرزیدنت از این ناحیه دیدن کنه و این انشاءات ها باز شود و باز هدایت کند پرزیدنت به اونها و باز راهنمونیشون کند و باز اندیشه اونها را بشنود که چی میخواهند، چی کنیم که این ناحیه ها باز شود. در همین جا اکای میرزانوی چی جای بدی هست؟ چرا پرزیدنت در فرزن 30 سال به پنجکن نرود یا 30 سال به فرخار نرود؟ تنها به خاطر اون که محمد قول میگوید که صرف و خرج و مصرف دولتداری صرف و خرج دارد، مصرف دارد.
حاضر عینن به همین اشاره شما سوال بعدی ما همین است. یعنی معلوم است که پرزیدنت تنی تنها یا با هیئت خرده به ناحیه سفر نمی کنند. در نوارها می بینیم هیئت کلان همراه پرزیدنت است و صحنه های با شکوه نیز آماده کردند. مگر این همه خرج بیهوده نیست برای یک کشور فقیر که مردمش در روسیه زحمت کشیده پول می فرستد؟ این همه چه معنا دارد جناب عبدالقادر عبدالقهار؟ مرحبا.
خرج و مصرف زیاد نیست مگمونم. همین در یک 6 ساعتی که پرزیدنت برای یک ناحیه میآید. خب شما گمان میکنید که محمد بود که تمام سه ما اینجا در اما حیاتی چند صد نفره اونجا میستند، لیکن من گمان میکنم که اینقدر صرف خرج زیاد طلب ندارد.
عبدالقادر اصلا... میشود که با فکت و دلیل صحبت کنید، این با حرفای عمومی اکادمیکی مثلا؟
درست درست، من دقیقا مثلا من میدونم که مثلا فرزن رفت همین پرزیدنت به خاروغا یا اینکه به ایش کشتیم یا به مثلا نایه فرخور، همه شده 3-4-5 ساعت دوام میکنند همین سفر. یعنی همین 50 نفر حیات پرزیدنت یک پیاله چور در یک نوعی خورشون خورند، همین صرف و خرج مخرج زیادی هست یا مصرف زیادی هست.
محمد اقبال، نظر شما چی هست؟ مرحمه
بار کنید برادر عبدالقادر، میدانم باید که از طرفی یعنی که یکی حمایت از امام علی رحمانوف کنید، ولی اگر حاضی من برای شما بگم در همین سفر امام علی رحمانوف با پنجکن از یک دهقان فلغری 2 لینچه سبزی گرفته است رئیس جماعت که ما آش میکنیم بعد از اون میتیم پول شنه دادنش او دادوهای داره که من پول سبزی هم بطیه. شما در این مسئله چی
میگید؟
قطع نکردم یک دقیقه گپ زدی قطع نکردم، خواهش میکنم گوش کده منم گپ زنم. وقتی که خانه به خانه در کلخوز آباد برای سفر رحمان و به نوروز 40 سومانی میگیرن، وقتی که برای هر یک کرتای دختر چند میلیونی مصرف میکنن، با الله شاهد است اگر به این سفرهایی که رحمان میکند به این گلدسته ها و به این تریبون های راست میکردگی و به این یعنی که یک نوروزی که در وقتی کووید 19 اوج آدم مری بود 7 میلیون دلار مصرف کرد، همون 7 میلیون دلار اگر کارخانه می ساخت علال اقل 50,000 تاجیک میتونست که در تاجیکستان کار کنه، ولی همون ترتتونتمه که کرد چی فایده داشت همون برای مردمی خوجنده؟ چی فایده آورد؟ میگم که در کلخوز آباد از خانه به خانه مردم برای استادیونی که جشن نوروز میگذره 40 سومانی 50 سومانی میگن شوهرامون در روسیه است، میگه شوهر تا بگو 100 سومان رایی کنه ایرا فرمانی
حاج
رحمت الله
خسر بچه امام رحمان. عبدالقادر شما به همین حرفای محمد اقبال چی میگوید؟ به همین حرفای محمد اقبال شما چی میگوید؟
البته
چی گوش
موضوع رو موضوع موضوع رو درست بررسی کرده ای سود است، ولی فکت و رقماش با در هواست.
آمدن سفر رحمان رو جمع کرده استن که رحمان رو سفر داره. او همیترین سفره که اگر خونه من بیای من ایمان پل بگیری، یعنی که ما برای که رحمان رو میویه از مردم اهالی کم بیزاعت پل گرفتن، قسم به عظمت الله که دروغ نمیگم روزه دارم، زن از جلیکول برای من نوشته است که من یک کمپیر هستم که دو بچم مردگیه، یک بچم در زندان است. رئیس جماعت اومده است میگه که ما رحم میکنیم برای اومدن جناب عالی 280 سومان بوتی. همین سفر رحمانو برای چی در کاره برای نوحیه جلیکو؟ نامی کمپیر در پیش بچاش زندانیان در پیش من نموشون. این چی لازم است که برای اومدن رحمانو 280 سوم آیا بیوزنی کمپیره که رحمانو باجه او برای بوتیش میگم ماما پنسیه چند سومان؟ میگه بچم پنسیه رو من نمیبینم. رئیس جماعت ایده سم کارتر گرفته گیا کی باید ابونشه فلانشه همون را رئیس جماعت میگیره میگه.
تشکر. بله جناب طلباکوف، عبدالقادر عبدالقهار ببخشید، به فکر شما چرا پرزیدنت خودش به تنهایی و بی برنامه حکومت های محلی به کوچه ها نمی براید و نزد مردم نمی رود تا دردی آنها را پرسد؟ حاکمان محلی برایش آدمی از پیش تیار کرده را میارند که صحبت کنند. به این مسئله چه میگویید؟
من پیشنهادی مشخص در این باره دارم و قبلا هم وقتی که در شبکه یک کار میکردم در تلویزیون تاجیکستان بعضی اندیشه‌های خودم رو درست میگفتم. من کاملا مقابل آن هستم که سفرها پر دبدبه و سفرها به دو گروه باید تقسیم شود، و سفری کاری باشد و سفری که وابسته به جشن و عیدهای ملی. در سفری کاری باید پرزیدنت با چند نفر با یک طیاره فرزن و البته آمادگی امنیتی باید باشد، ولی در شکل پر دبدبه کودک ها شعر گویند، در دو طرف کوچه قطار ایستند. من مقابل هستم. شاید رسانه های خبری ما اینجا خدمت خیرسانه کرده ایستادن، رسانه های خبری دولتی که از حد زیاد شبانه روزی 24 ساعت یک موضوع رو دامنگیری میکنن. شاید مناسبت کریاتیوی در کار در طرز پیشنهادی رسانه های دولتی و یا خدمات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، خدمات مطبوعات و این سوال ها پیدا میشود.
ببینید عبدالقادر، ماه اکتبر سال 2013 در جریان سفری پرزیدنت به ناحیه فرخار، گلنگار خرسال به پرزیدنت شکایت کرد که او خنق خورده است. پرزیدنت او را به آغوش گرفت و به مسئولین گفت که بی‌انصافی نکنید، کودکان یخ کردند. ولی حالا هم می‌بینیم خرسالان در راه‌ها و میدان‌ها در وصف پرزیدنت شعر می‌خوانند و همین گونه حالت‌ها تکرار می‌شوند. به این مسئله چه نظر داری؟
من 15 سال چند مقابل این نظر هستم، مقابل این عمل هستم و اینا بارها من تاکید میکنم و کردم. هرچند مثلا گمان نکن محمد اقبال کالی و حالا تمام حکومت، مثلا ما از نوع حکومت در داری سودم، همین یک 90% حکومت مرا چشم دیدن ندارم. حالا من نه در یکم رسانه خبری هستم، نه در یکم چهره تلویزیونی رادیویی. برای من هیچ فرقی نداره محمد اقبال اشتباه میکنه یا که دستگاه جلوی پرزیدنت خطر کرده.
درست است، ما هم واقعا درباره سفرهای کاری صحبت داریم. آیا چنین به نظر نمی رسد رئیسان ناحیه ها برای پیشواز پرزیدنت یک مسابقه را شروع کردند که کدام با تنتنتر و با دبدتر از دیگر دستورخان میکشند، میوه هایی که در منطقه هایی که نیست میارند و همچون دستاورد میگذارند؟ تخمین می رود که سفرهای پرزیدنت وابسته به نوعشون کاری یا جشنی از 3 تا 30 میلیون سومانی خرج دارند. با فکر شما این خرج از کجاست و از طرف کی پرداخته می شود؟ بازم شما عبدالقادر عبدالقهار.
پس پروتکل حکومت چی میکنه؟ بعد دستگاه جلوی پرزیدنت چیکار میکنه؟ این سفرها پیشتر مطرح میشوند، روند گویان صرف خرج زیادی نکنه.
تشکر. محمد اقبال صدرالدین، شما به این حرفا چه نظر، به این سوالها، به فکرهایی که عبدالقادر گفتن چه نظر دارید؟
آیا همین رحمانوف یا دستگاه پرزیدنت همین چیزها را نمیفهمه که همینا را از تاشکند آوردن، همینا را از ازبکستان آوردن؟ این چی قدر خرج مصرف شد؟ و این مسئله که از ناحیه هست، رئیس ناحیه اینه از کیسه خودش برای مال رحمانوف نمیکنه، اون مردک رئیس ناحیهش دست پول دادگیه، یعنی همینها همش زیان مردم است.
حالا میخواستم نظری هر دوی شما را پرسم که آیا درسته این مسئله راه حل یا تنظیم درست را دارد؟ یعنی درباره این بحثایی که ما کردیم راجع به سفرهای پرزیدنت. مرحمت عبدالقادر عبدالقهار، شما چی میگوین؟
خب من خلاصه میکنم. خلاصه میکنم سفرهای پرزیدنت در ستیا مادای مخصوص در صرف و خراجات حکومت باید مخصوص نوشته شود. عموما از حساب ناحیه ولایت باید سفرها صورت نگیرد. سفرهای کاری علاهیده، سفرهای بزمی و جشنی ملی علاهیده باید باشند.
تشکر. محمد اقبال نظر شما چی؟
اون چیزی که در مورد کشاورزی است وزیر کشاورزی برای افتتاح کنه. اون چیزی که مسائل تندرستی است وزیر تندرستی برای افتتاح کنه. یا این وزیران لختک هستند. وقتی وزیرش میمونی سروزیر لااقل برای افتتاح کنه. برای چه امام علی رحمانوف در اون چیزی که مربوط به اون است از پول اون کشوده نشده است یا ساخته نشده است برای چی میره و چیز یک تاجر افتتاح میکنه و برای اون کشوده شدنش هم
تشکر. محمد اقبال تشکر. عبدالقادر و با همین برنامه رو به پایان میبریم. مهمانان ما همچنان که گفتم عبدالقادر عبدالقهار تحلیلگر و مدیر کتابخانه لاهوتی پایتخت و محمد اقبال صدرالدین سردبیر اصلاح‌نید و از فعالان مخالفین حکومت تاجیکستان بودند. بینندگان گرامی اگر پیشنهادی دارید و فکر میکنید برای حل مشکل جامعه مساعدت میکنند پیشنهاد کنید. ما منتظر هستیم. خدا نگهدار. و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم که برنامه رو پیش میبردم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. شب 6 به 7 می در ولایت پنشهر افغانستان میان سربازان جبهه مقاومت ملی و طالبان جنگ شده است. مسئولان جبهه مقاومت ملی که آن را احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود رهبری میکند ادعا کردند که ناحیه دره در پنشهر را از طالبان آزاد کردند. طالبان ادعا دارند که 1 متر خاک پنشهر را از دست ندادند. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی در صحبت با رادیو آزادی گفت شب گذشته بر ضد طالبان عملیات راه اندازی شد و آنها در این جنگ پیشرفت کردند. با گفته او در این جنگ حدود 20 طالب کشته شده است. مولوی داد محمد فرمانده بخش امنیتی طالبان در پنشهر درگیری با جبهه مقاومت ملی را تصدیق کرده است ولی گفته است آنها هیچ پیشروی نداشتند. طالبان گفتند آنهایی که ضد امارت اسلامی قیام کردند کشته شدند. طالبان ماهی سپتامبر سال گذشته وارد پنشهر شدند و اعلان کردند که این ولایت را تصرف کردند. این آخرین ولایت افغانستان بود که به طالبان تسلیم نشد. جبهه مقاومت ملی میگوید آنها در کوهپایه‌های پنشهر حضور دارند و مقاومت میکنند. از حمله سربازان این جبهه به طالبان خبرها نشر میشود ولی آگاهان وضع میگویند هنوز این جبهه به یک نیروی برابر وزن در برابر طالبان تبدیل نیافته است و به صورت پراکنده عمل میکند. روز جمعه مقامات ایتالیا یخته گران ارزشی که آن را مال ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه میدانند حبس کردند. این یخته که شهرزاد نام دارد در بندر مارینا دی کراری ایتالیا قرار داشت. در اظهارات رسمی مقامات ایتالیا گفته می شود که شهرزاد به مقامداری بلندپایه روس تعلق دارد که نامش در رویخط تحت تحریم های اتحادیه اروپا جای دارد. نامی صاحب یخته در خبری رسمی گفتن نشده است. ارزش این یخته که 140 متر درازی دارد 700 میلیون دلار حساب شده است. نشریه آمریکایی نیویورک تایمز نوشت که این یخته یک سال باز تعمیر میشد و قرار بود که ماهی آینده تعمیرش به پایان برسد. به نوشته این رسانه یخته را از بندر به طرف بحر میبردند که راهش را مقامات ایتالیا گرفتند. جانبداران الکسی نوالنی مخالف زندانی در روسیه در یک تحقیقات گفته بودند که صاحب یخته ولادیمیر پوتین است. نشریه ایتالیایی لاستاپما صاحب آن را ادوارد خداینتف رهبر روسنف نامیده بود. نام یک سر رهبران روسیه به خاطر حمله این کشور به اوکراین در روی خط تحریم‌های کشورهای غربی قرار گرفته است. جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا بسته نوی کمک‌های نظامی به اوکراین را تصدیق کرد. این کمک از تیرها برای توپخانه‌ها و تجهیزاتی در آسمان هواپیماها را شناسایی می‌کند عبارت است و گفته پنتاگون حجم این کمک 150 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. جو بایدن گفت که این کمک‌ها فوراً به اوکراین رسانیده می‌شوند. از آغاز حمله روسیه به اوکراین ایالات متحده آمریکا به این کشور 3 میلیارد و 800 میلیون دلار کمک کرده است. روسیه از طریق اینترپول یک زنی تاجیکستانی را تحت جستجو قرار داده است. اینترپول عکس‌های مونیسا جبارووای 38 ساله زاده شهر کانیبادام ولایت سغد را نشر کرده، گفته است که روسیه او را جستجو می‌کند و هر کسی درباره‌اش معلومات دارد خبر دهد. درباره اتهام زدی مونیسا جبارووا اینترپول نوشته است که او را برای تلاش پیوستن به گروه مسلح غیرقانونی جستجو می‌کنند. سال گذشته در یک رویخط مقامات انتظامی روسیه اسم او در قطار بیش از 500 زاده تاجیکستان نشر شده بود که با گمانی دست داشتن در تروریسم جستجو می شوند. در آن رویخط گفته می شود که احتمال مونیسا جبارووا به سوریه یا عراق سفر کرده است. نظری پیوندان این زن دسترس نشده است و معلوم نیست که روسیه با کدام دلیل نسبت به او پرونده باز کرده است. نام مونیسا جبارووا در رویخط تحت پیگرد از جانب مقامات تاجیکستان قرار ندارد. دادگاه بلاروس دوست دختر بلاگری که سال گذشته به خاطرش هواپیمای شرکت لیتوانی را در مینسک پایین آورده بودند به 6 سال زندان محکوم کرده است. حکم سوفیا سپگای 24 ساله شهروند روسیه روز 6 می صادر شده است. با گفته مسئولان مرکز دفاع از حقوق انسان به نام ویاسنا، محاکمه 6 هفته پشت درهای بسته ادامه کرده است. مقامات بلاروس بهانه کردند که اگر مرافع باز صورت گیرد شاید معلومات سری آشکار شود. سپیگر را به آن متهم کردند که در صحیفه در تلگرام معلومات شخصی نیروهای امنیتی بلاروس را نشر کرده است. نزدیکان او و مخالفان ادعای مقامات بلاروس را به اساس می دانند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
دانشجویان چند دانشگاه تاجیکستان شکایت دارند که از آنها زیر فشار مقامات عریضه و امضا گرفته می شود تا امتحانات ختم را پیش از مولد سپرده به خدمت حربی روند. چون این شکایت پس از آن صدا داد که وزارت معارف و علم تاجیکستان از دانشگاه خواست امتحان خواهشمندان خدمت حربی قبل از مولد گرفته شود. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. رسما این اقدام اختیاری دانسته می شود ولی عملا به معرکه فشار سری دانشجویان تبدیل یافته است. هرچند نمایندگان وزارت همه گونه شکایت را در این باره رد می کنند، حامیان حقوق انسان نظری دیگر دارند. دلربا صمدوا رئیس سازمان دفتر آزادی‌های شهروندی روز 3 می در صحبت به رادیوی آزادی گفت کارمندان مقامات به بعضی دانشجویان فشار آوردند که در صورت سرکشی از نوشتن عریضه خدمت حربی از دانشگاه خارج خواهند شد.
به دانشگاه آمده دانشجویان کورس 4 را مجبور کرده استودند که عریضه نویسند تا به خدمت فرستاده شوند. از جمله اگر ننویسند فشار در آن است که اگر عریضه را نوشتند خودشان روند اونها رو خارج کرده به مدت 2 ساله به خدمت میپشتند. البته این به این نباید راه داد. به این حرکت ها کارمندان لوحیده مقامات حفظی حقوق کارمندان کمیسیت حربی را داده استادند.
در نامه وزارت معارف به دانشگاه گفته شده است که ترتیب گذراندن امتحان های حتمی پیش از مهلت تنها به دانشجویان کورس های 4 و 5 دخل دارد که میخواهند در صف ارتش خدمت کنند. چند دانشجوی دانشگاه که نخواستند نامشان برده شود بر رادیو آزادی گفتند در دانشگاه اولون عریضه آماده را آورده از آنها خواستند که زیرشان امضا گذاشته برای رفتن به خدمت آماده شوند. نوروز میرزازاده سرداری ریاست تحصیلات عالی کسبی و بعدی دیپلمی وزارت معارف و علم روز 3 می در صحبت به رادیو آزادی گفت
تا امروز همه اون ختم کنندگانی که یعنی با خواهش خودشون یعنی میخواستن به صف قوای مسلح خدمت نمایند از جانب مؤسسه تحصیلات عالی کسبی اتستاسیه ختم برگزار گردید. در رفت برگزاری اتستاسیه ختم رئیسان کمیسیه اعضای کمیسیه در اکثر حالات ها والدین آنها نیز اشتراک کردند.
در دعوت بهاری امسال به سازمان دفتر آزادی شهروندی تنها در دوشنبه 200 عرض و شکایت اید به شیوه‌های مختلف جلب ساکنان به خدمت حربی رسیده است که اکثر آنها را دانشجویان تشکیل می‌دهند. مسئله پیش از مهلت سپردن امتحان دانشجویان برای خدمت حربی در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های را به میان آورد. با توجه به این اقدام برخی کاربران نوشتند که اکنون کاری وزارت دفاع بر دوش وزارت معارف حواله شد. یک پرسش ما در کوچه‌های دوشنبه نشان داد که دخالت مؤسسه‌های تعلیمی به مسئله جلب جوانان به ارتش را برخی جوانان و دانشجویان عملی نادرست می‌حسابند.
بسیاری هستند که راضی برای که حساب بعد همین ختم دانشگاه آنها چی ندارند. یک مقصد اساسی که ندارن میخوان نه براد همه گفته یک سال خدمت کنن گفتی گفت قرض شهروندیشون ادا کنن برام شخصا ما باشم من میخوام که یک سال دیگه هم بعد که ختم دانشگاه ختم کننده که هستم میخوام بعد ختم با ماجستیراتوری از پدا با همه گفتی گفت تحصیل ما دوام کنم.
چون نگرانی ها در حال است که مسئولان وزارت معارف کشور میگویند جلب دانشجویان خواهشمند به ارتش هیچ جای نگرانی ندارد و پس از یک سال خدمت جوانان میتوانند کار و تحصیل را در زینه های ماگستر و دیگر بخش ها ادامه دهند. با وجود شکایت های زیاد از دعوت اجباری به ارتش یا سرباز شکار مقامات وجود چنین حالت را رد میکنند. در تاجیکستان بهار و تیر ماه جوانان تا 18 ساله را به ارتش میبرند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
یک نواری که در آن ظاهراً اعضای گروه طالبان در کنار آرامگاه احمدشاه مسعود، فرمانده معروف و قهرمان ملی افغانستان، رقص اتن را انجام می‌دهند، این شب و روز بحث‌های زیادی را در افغانستان به میان آورده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا ریزازاده بشنوید. پیروان احمدشاه مسعود می‌گویند این عمل به حرمتی به فرمانده و ناخون زدن به حساسیت‌های قومی است. اما طالبان گفتند این کار شخصانی است که برای استراحت به پنشیر رفته بودند. در نوار 6 دقیقه‌ای که به نظر می رسد در روزهای عید فطر ثبت شده است، گروه از مردان با موهای ژولیده و ریش‌های دراز در اطراف مزار احمدشاه مسعود در پنشیر سرود می خوانند و پایکوبی می کنند. این رقص در افغانستان خشم بسیاری ها را برانگیخته است. امرالله صالح، معاون پیشین رئیس جمهوری افغانستان، در فیسبوک عملی طالبان را محکوم کرده گفته است تعریف اینها از افغانستان همین است که میکنند، یعنی توهین و تحقیر به هر کسی که طالب نیست. عارف رحمانی، عضو پیشین پارلمان افغانستان، در توییتر نوشت این کار طالبان تحقیر به مزار احمدشاه مسعود، پنشیری ها و حرمت شکنی تاجیکان است. برخی دیگر نوشتند این کار طالبان باعث برانگیختن نزاع قومی میشود. حکومت طالبان در واکنش به اتن و پایکوبی در نزدیکی مزار احمدشاه مسعود گفته است این اقدام سیاستی آنها نیست، بلکه کار کسانی است که برای استراحت به پنشیر رفته بودند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به آنکه از احمدشاه مسعود نام برد، نوشته از هدف افرادی که ممکن پایکوبی کرده باشند توهین به شخصیت‌های جهادی نیست، بلکه به گفته او بی‌پروایی چند فرد است. سخنگوی حکومت طالبان گفته است تلاش جریان دارد تا انگیزه این عمل نادرست معلوم شود و از تکرار چنین عملها پیشگیری خواهد شد. پس از تسلط طالبان بر پنشیر در 8 ماه پیش، بار دوم است که عملکرد حاکمان نوی افغانستان بر مزار احمدشاه مسعود سر و صداهای برپا میکند. تیر ماه گذشته افراد طالبان شیشه آرامگاه احمدشاه مسعود را شکستند که بعداً ترمیم شد. احمدشاه مسعود، معروف به شهر پنشیر، یکی از چهره‌های شناخته در افغانستان است که در سال‌های 90 علیه طالبان می‌جنگید. در زمان مقاومت با رهبری مسعود، طالبان هرگز نتوانستند وارد دره پنشیر شوند. احمدشاه مسعود 9 سپتامبر سال 2001 از سوی دو عربی عضو القاعده در لباس روزنامه‌نگار ترور شد. رهبری نیروهای ضد طالبانی را در افغانستان حالا پسر او احمد مسعود به دوش دارد. در حال حاضر جنگ های پراکنده در گوشه های گوناگون افغانستان میان جنگیان جبهه مقاومت ملی و نیروهای حکومت طالبان ادامه دارد.
دست تو کندم ولی ندانم ولی ندانم دیگر بریزم کجا بریزم وگر بیمانم کجا بیمانم
نزدیکانی امریدین علاوه‌چف یک چهره شناخته در میان جوانان بدخشان که به 18 سال زندان محکوم شده است بازبینی حکم او را خواستند. برادرش بختیار علاوه‌چف روز 5 می به رادیو آزادی گفت عریضه شکایتی آنها به دادگاه ولایت بدخشان سپرده شد. حکم علاوه‌چف روز 29 اپریل امسال پس درهای بسته در بازداشتگاه رقم 1 دوشنبه اعلان شد. دادگاه تفصیلات نمی‌دهد. منابع می‌گویند او را بر اساس 5 بند کدکس جنایی از جمله گروگانگیری عیب‌دار کردند. پیوندانش میگن حکم به حد سنگین بود که خود علاوه‌چف بعد از شنیدنش به حالت شوک افتاد. مقامات به طور رسمی چیزی نمی‌گویند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. با گذشت تقریبا 4 ماه از بازداشت امریدین علاوه‌چف، مقامات به جز از خبر استرداد در فرضی دیگر بازگشت اختیاری او از روسیه جزئیات دیگر پخش نکردند. وکیلان مدافع علاوه‌چف هم حاضر نیستند در باره قضیه صحبت کنند. جستجوی خبرنگاران رادیو آزادی بعضی از تفصیلات پرونده امریدین علاوه‌چف را روشن کرد. کافتگاه به ما نشان داد که مقامات علیه امریدین علاوه‌چف بر اساس 5 ماده کدکس جنایی پرونده گشودند. گروگانگیری قسم 2 ماده 181، غصب بنا، انشاءات، واسطه های اطلاعات و علاقه از جانب گروهی سازمان یافته قسم 3 ماده 182، تشکیل اتحاد جنایی ماده 187، برانگیختن کینه و عداوت یا نزاع اجتماعی نژادی ملی محلگرایی یا دینی ماده 189، تشکیل اتحاد اکستریمیستی ماده 307 علاوه 2. بر اساس اطلاع دریافتی رادیو آزادی یک دلیل اساسی بر ضد امریدین علاوه‌چف به واقعه های سال 2018 در ولایت مختاری کویسانی بدخشان ربط داشته است. مقامات پیشتر تصدیق کرده بودند که علیه علاوه‌چف هنوز از سال 2018 پرونده جنایی آغاز شده بود. با گفته یک منبع آگاه علاوه‌چف را به آن گناهکار کردند که گویا سال 2018 به حجره کاری شادیخان جمشید رئیس پیشین وقت ولایت مختاری کویسانی بدخشان وارد شده خود او را گروگان گرفته و اتاقش را خراب کردند. طالب ایانبکوف یکی از لیدران غیر رسمی در بدخشان آن وقت برای آزادی گفته بود که بعضی افراد را در زندان شکنجه کردند و آنها به نزد رئیس ولایت رفتند تا مسئله را تحقیق کنند. بعد این واقع رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان به شهر خارق رفته از وضع ترتیبات در بدخشان سخت تنقید کرد. پرزیدنت دستور داد که دوام یک ماه ترتیبات را در منطقه برقرار کنند و اگر لازم شد از نیروی ارتش استفاده برند. دلیل دیگری مقامات علیه الوفاچف یک نوشته در فیسبوک بود است. روز 26 نوامبر سال گذشته از نام امریدین الوفاتوف نوشته با زبان بدخشانی نشر شد. در آن آمده است ما باید در پهلوی برادرانمان باشیم، اگر کو به کو هم باشد ما به جای لازمی رفته میرسیم. این نوشته یک روز بعد از اعتراض زادگان بدخشان در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو پیدا شد. یکی از رهبران نمایش اعتراضی امریدین الوفاچف بود. این نوشته حالا در فیسبوک نیست. یکی از پیوندانش به رادیو آزادی گفت این صحیفه از امریدین الوفاچف نبود. بینید حتی فامیلیش را خطا نوشتند، الوفاتوف. یک منبع آگاه از قضیه روز 29 اپریل به رادیو آزادی گفته بود پیوندان امریدین الوفاچف به تالار دادگاه راه نیافتند. بعد از نشر خبر بعضی صحیفه‌های نزدیک به مقامات در فیسبوک ادعا کردند که خویشاوندان الوفاچف را به تالار مرافع راه دادند. در صحیفه وطن وطنان نزدیک به مقامات روز 29 اپریل نوشتند در مرافع بختیار الوفاچف، انزار بازاروف، ماهی عالم نبیه و امکش قادرشاه علی بیکوف، خواهرش شکرانه نورالدینوف و زیر حمایه ادوکاتا نوروزشاه نظروف و زین‌الدین خیرالدینوف اشتراک کردند. دو منبع از هم جدای رادیو آزادی میگویند خویشاوندان الوفاچف در لحظه آخر مرافع به تالار راه یافتند. صوفیا مونیمشویوا همسر امریدین الوفاچف که در روسیه قرار دارد گفت شوهرش را بیگناه به چنین حکم سنگین و غیر عادلانه محکوم کردند. تنها به همین دلیل پس درهای بسته گذرانیده شد و حتی نزدیکان ادوکاتش در لحظه‌های آخرین به آن راه یافتند. مقامات یگان دلیل قطعی برای اساسناک کردن این حکم ندارند، میگوید همسر امریدین الوفاچف. یک شکایت دیگری پیوندان امریدین الوفاچف تخریب منزل او در ناحیه راشتقلعه است. تلاشای ما برای گرفتن نظر مقامات ناحیه راشتقلعه بی نتیجه بود. طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی مقامات دلیل آوردند که خانه الوفاچف در حدود یک مکتب ناحیه راشتقلعه جای داشت و یک مسئول اداره زمینسازی آن را غیر قانونی فروخته است. عثمان علی دادوف سابق مسئول اداره زمینسازی ناحیه راشتقلعه را گویا به همین دلیل به 8 سال زندان محکوم کردند. اعضای کمیسی 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان هم میگویند نیت دارند به گروه کاری سازمان ملل متحد آید به بازداشت های خودسرانه شکایت برند. فراموز ارگشوف یک عضو این کمیسی گفت نماینده سازمان ملل به آنها گفته است اول زینه های دادگاهی داخل کشور را گذرند و سپس عریضه نویسند. امریدین الوفاچف ماه ژانویه امسال در روسیه ناپدید و در تاجیکستان پیدا شد. دادستان کلی تاجیکستان ماه فوریه گفت او استرداد شده است، اما وزیر کارهای داخلی گفت با خواهش خود برگشت و دستگیر شد. اظهارات گوناگون دو منصبدار بلندپایه تاجیکستان که شفاف بودن قضیه او را زیر سوال گذاشت.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک شرکت در شهر سیاتل آمریکا برای کمک به نیروهای مسلح اوکراین پهپاد هواپیماهای درون یا به سرنشینهای مخصوص می‌سازد. این هواپیماها برای جستجو، نجات آدمان و نظارت منطقه‌های استفاده می‌شود که فرستادن آدمان به آن جای‌ها خطرناک است. گزارش صدای آمریکا را درباره کار این به سرنشینها من زرنگزی نوروز شاه پیشنهاد می‌کنم. بلیک رزنیک بنیادگذار و رهبری 22 ساله شرکت برینگ در سیاتل ماه مارت به لهستان سفر کرد تا به نظامیان اوکراین 10 هواپیمای به سرنشین پیشنهاد کند و امید دارد این دستگاه برای حمایت اوکراینی ها از حمله روسیه کمک خواهد کرد. برینگ یکی از 10 شرکت است که به اوکراین در جنگ با روسیه یاری می رساند. ارزش هر پهپاد یا درون 15,000 دلار است و رزنیک برای کاربردی آن چند درس هم گذرانیده است. بلیک رزنیک بنیادگذار و رهبر شرکت برینک میگوید
درون های ما امروز در اوکراین یک چند عمل را اجرا میکنند. اول جستجو و نجات، یعنی پرواز به بنا، جستجوی افراد نجات یافته، کوشش فهمیدن اینکه آیا بعد حمله بنا حفظ می شود یا فرو می رود. همین طور آن می تواند برای معین کردن محل جایگیر شوی نظامیان روس هم استفاده شود.
پهپاد یا درون ها اول برای کمک به گروه های تاکتیکی در حالتی به اسارت افتادن و تیراندازی شدید در امریکا پیش بینی شده بود. آنها به معین کننده ای مکان یا جی پی اس کار میکنند. دمیتری تراسف استای به سرنشین های برینک گفت
And we don't
ما می توانیم وارد انشاءات شویم، دور پرواز کنیم و بی استفاده از جی پی اس کار کنیم. این با اون معناست که درون های ما در داخل از جمله درون بناهای بتونی هم کار میکنند. درون اصلا یک تلفن موبایلی است که پرواز میکند.
You can make a call and have a conversation and figure out the situation.
هواپیماهای به سرنشین می توانند در تاریکی هم پرواز کنند و حتی شیشه تیرزه ها را شکسته وارد بینا شوند.
This is the glass breaker.
این شیشه شکن است. در آن یک ماده کیمیایی نصب شده است که وقتی به شیشه می رسد شیشه می شکند و این امکان می دهد که درون داخل بینا شود.
رزنیک در 17 سالگیش به ساختن چنین پهپادها شروع کرد. سال 2021 او برای این طرح خود بیش از 25 میلیون دلار سرمایه جلب کرد. تصمیم ساختن بی سرنشین ها و تقدیم آن به اوکراینی ها برای او عادی بود، زیرا خود رزنیک ریشه های اوکراینی دارد.
به فکر من حمایت از اوکراین از سرزمین خود به نهایت مهم است. این یکی از جنگ های بین سیاه و سفیدان است که من در عمر خود میبینم. میدانستم که با فناوری های نو میشود به آنها یاری رساند و همین فکر مرا به اجرای این طرح هوسمند کرد.
برینک نقشه دارد به نظامیان اوکراینی به سرنشین های بیشتر هدیه کند و حالا رزنیک با وزارت دفاع اوکراین بسته نوبتی یاری ها را بررسی می کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات دادگاه ناحیه باباجان غفوروف به بررسی پرونده دو نفر که به پرورش خوک مشغولند شروع کرده است. در کرسی عیبداری مالکان فرمه نشستند که صدها سر خوک را پرورش میکنند و به گفتهشان اساساً به چینی ها میفروشند. یک نفری آنها سال گذشته نیز با چنین اتهام مجازات شده بود. مسئولان ریاست حفظ محیط زیست ولایت دفعه گذشته او را برای آلوده ساختن دریای سیر گناهکار دانستند و این نوبت برای خراب کردن زمین متهم میکنند. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان شرح خواهم داد. نسیم دوسمتوف و دوران مصطفیف، دو ساکن ولایت سوخت، در تپه یا موضع روخک ناحیه باباجان غفوروف به پرورش صدها سر خوک مشغولند. هرچند در نزدیکی های این منطقه آدمان زندگی نمی کنند، ولی زمین های آن را مقامات کشاورزی می گویند و با آبیاری کردن آن امید از حاصل زیاد دارند. جستجوهای ما معلوم کرد که انشاد و موضع فرم خوکپروری قبلا ایستگاه تراکتورها و نقلیات های کشتکار بوده است، ولی چند سال اخیر در اینجا خوک های خانگی را پرورش می کنند و به طلبگاران می فروشند. طبق اطلاع ما، بعد بسته شدن چنین فرمه در دهه دهمای جبارسلوف شمار خوک‌ها در اینجا زیاد شده است و احتمال می‌رود که آن خوک‌ها را به اینجا انتقال دادند. ما خواستیم با مالکان آن صحبت‌های ویدیویی انجام دهیم، ولی آنها را در اینجا پیدا نکردیم. مسئولان ریاست حفظ محیط زیست در این منطقه می‌گویند با زیاد شدن این نوع چاروا در فرمه آلودگی اطراف آن بیشتر به نظر می‌رسد. ضمن یک سنجش معلوم شده است که پسمانده های خوک‌ها به قبط حاصلخیز زمین زیان رسانده است. عبدالاحد حکیمزاده، سردار ریاست حفظ محیط زیست در ولایت سوخت، میگوید
در آنجا تقریبا 100 سر خوک پرورش می‌یابد و برای افلاس نمودن منبع های اطراف حفظ محیط زیست افلاسی ها آورده، ضرر به محیط اطراف رساندگی یک سمتش که آن بولیس معین کرده دی فقط پرتو کدی تقریبا از 6000 زیاد است، 6000 سومو، و دیگر باوی هم است، خاموش کنوی هم است که عموما این به اجازه در این منطقه همین فرمی فکرواری
دوران مصطفی، یک از مالکان این فرمه، میگوید مقامات پرونده آنها را از روی اتهام خراب کردن زمین به بررسی گرفته است. جریمه آن به اندازه از 500 تا 800 نشان دهنده برای حساب ها یا محدود کردن آزادی به مدت تا 2 سال پیش بینی شده است. مصطفی این اتهام را برایش سنگین میداند و میگوید حالا این کار را در ایام نفقه خوریش از ناعلاجی میکند. دوران مصطفی گفت
اجازت برای همون طوری برو ورده نام هست. یک بون گرام یک اونتش وای نکست. اهمیت ندوتنیم. که بودت ما زمین سوی زاندیم و ویرون کریم. همون حوصله‌ای بودگی سوزوندیم. اونجا نه حوصله‌ای نه و اگه شیر 15 4 سال نیستگی هیچ وقت 3 4 ماه و هیچ بجو و این خیلی شیر سیدناش ممکن نیست. این مینی من زبانا هیچ جو گپم نمیگذارد گپ روستاش. اونجا این طرف شایکو از 32,000 تا 80,000 هر یک تومو ست زوده آخرین پول گیفتگی ده بوان میکنید میبین یک بچه هموی زندگی هموی کشوله کنیم گفته.
به قول او در این فرمه حدود 50 سرخوک به او تعلق دارد و بیشتر از 300 سرخوک دیگر را نسیم دوسماتوف بعدی بستن فرمهش در ناحیه جبور رسولوف به اینجا آورده است. خود نسیم دوسماتوف که این نوبت نخواست با ما صحبت کند قبلا گفته بود که همه خوک ها را به یاوان برده است، ولی شریکش میگوید که در آنجا منطقه موافق به پرورش را نیافتند. نسیم دوسماتوف را سال گذشته با گناه افلاس یا آلوده کردن آب به 1.5 سال کار اصلاحی مجبور کردند. وی 300 خوک داشت اما میگفت از ناچاری میپرورد. در تاجیکستان که اکثر ساکنانش مسلمان هستند از خوردن گوشت و روغن خوک پرهیز میکنند، هرچند شماره کمی افراد آن را برای توابت استفاده میبرند. ولی مالکان فرمه خوک پروری میگویند طلبگاران آنها اساسا چینی ها هستند. هزارها شهروند چین در کارخانه های صنعتی و ساختمان انشاءات مهم در تاجیکستان کار میکنند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم.
www.azadi.org
سفرهای رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان به شهر و ناحیه‌های کشور چه معنی، چه هدف و چه پیامد و نتیجه دارند؟ برخی از مردم آنها را مثبت می‌دانند که بر رشد و آبادی این منطقه سبب می‌گردند، ولی برخی دیگر میگویند این سفرها به غیر از دبدبه و خودنمایی نتیجه نمی‌آورند. برخی دیگر میگویند پرزیدنت همچون خدمتگار خلق وظیفه دار است، نزد مردم رود و از حال آنها آگاه شود. برخی دیگر میگویند امام‌علی رحمان را در منطقه همچون یک مهمان خارجی پیشواز میگیرند که بار اول به اینجا آمده است. سفرهای پرزیدنت عنوان صحبت نبی گپ آزاد است. مهمانان ما عبدالقادر عبدالقهار ژورنالیست و کتابدار و محمد اقبال صدرالدین سردبیر اصلاح نهاد و از فعالان مخالف حکومت تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. با عرض احترام به همدیگر برنامه را شروع میکنیم. جناب محمد اقبال صدرالدین، شما از آنهایی هستید که سفرهای پرزیدنت را به محل تنقید میکنید، چرا؟ خوش میکنم.
خب اولا سلام و درود بر مهمانی گرامی برنامه‌تون برادر عبدالقادر تربکوف و تمام بینندگانی برنامه آزادی و رادیوی آزادی. در مورد سفرهای امام‌علی رحمانوف واقعا هم خیلی زیاد برنامه ها داشتیم و الان هم که اینجا صحبت میکنم یک برنامه حدود 10 صفحه آماده به نشر نمودم و آنچه که میبینیم و آنچه که در کشور میگذرد که هیچ تغییراتی در کشور وجود ندارد، اما سفرهای پردبدبه و سرخرجی که اصلا دولت تاجیکستان با چنین مصرف کاری های از اندازه زیاد نیاز ندارد. دولتی که در شاخص پایین ترین دولت های فقیرترین دنیا قرار دارد، ولی رئیس جمهورش بمانند رئیس جمهورانی هست که واقعا فکر میکرده باشی یک امپراتور بزرگ جهان است که میخواهد با پای او تمامی کشور و چندین کشورها را حتی میخواهد که بریزند. با این خاطر ما همیشه مخالفی سرخرج بودن و مخالفی آنچه که بر ضرر بودجه حکومت کشور و آن چیزی که برای ملت و مردم هیچ سود و نفع ندارد، همیشه ما آن را مورد بررسی در رسانه اصلاح و صحبت هایی که داریم گفته ایم و انشاءالله که در طول برنامه با دلایل مشخص هر آن چیزی که در این مسئله سوال باشد انشاءالله که با دلائل و فکت ها پاسخ خواهیم گفت.
بله، شما این نظر شما بود که عرض داشتید. جناب عبدالقادر عبدالقهار، نظر شما چی است با این حرفای محمد اقبال؟
چون شما در آغاز معرفی کردید محمد اقبال و همچون مخالف کردید. کدام مخالف؟ مخالفی حکومت نسبت حکومت مهرنامه بیان میکنند. البته کاملا موافق نیستم و برادر محمد اقبال در پیاس میگوین محمد اقبال. شاید مثلا پرزیدنت امریکا رو در نظر دارم، فرانسه یا که روسیه دیگر چه رو، ولی ما مردم شرقی هستیم. مثلا نه همه پرزیدنت ها محبوب هستند، بسیاری هاش مشهور هستند، ولی پرزیدنت جناب عالی امیر رحمان محبوب است. هر کس میخواهد و هر ناحیه میخواهد که بدیدارش مشرف شود، چون خدمت کرده است برای ملت. بعد 30 سالگی استقلال من از ناحیه فرخورم، پرزیدنت به ناحیه ما نیامد و به ناحیه ایشکاشیم هم نیامد. اونجا هم یک چورابینی بسیار جدی آمد و همین مردم دو ناحیه شخصا به من بیان داشتن، اظهار نگرانی کردن که چرا پرزیدنت در این جشن پرشکوه به ناحیه های ما نیامد. یعنی شما گمان نمیکنید که خیلی مردم میخواهند با پرزیدنت روبرو بنشینند، صحبت کنند یا که تشریف بیارند، مشکلاتشون را گپ زنند. و بعدا کشور ما خیلی خرد است، هیچ امکان ندارد که مثلا پرزیدنت ببیند که دو ساله که کووید بود جناب عالی با سفرهایش چیکار کرد. البته سفرها قطع شدند، سفرها دیگر ممکن شدند به خاطر شفا و به خاطر سیاحتی اومه که تجمع نشود، ولی اکنون همه شده دو ماهی سال نو شده است، یک سفر شده است همگی دوای محمد اقبال و باز چندی نفر محمد اقبال گناه ها.
عبدالقادر ببینید، محمد اقبال میگد که این سفرها به صورت عموم خودنمایی پرزیدنت برای مردمش است. به این چه میگوید؟
البته خودنمایی نیست. چی خودنمایی است؟ وقتی که پرزیدنتی منتخب یک کشور و یک ناحیه که دوستش میدارن انتخابش کردن سفر کنند. یعنی از نگاه محمد اقبال پرزیدنت دیگر به یکگاه شهر رویا سفر نکنند. از آنه که سفرهای پرخرج و پردبدبه همینش هم من قسمان راضی هستم، ولی اصلا راضی هستم که باید صرف خراجات زیاد نشود. و من اندیشه دارم که در بودجه دولت مخصوص یک ستیه یک ماده مبلغ جدا شود از حسابی پولهای ایلوکی یکم دولت برای سفرهای پرزیدنت، چون نه به ولایت خساراتی مادی آورده شود، نه به ناحیه و نه مردم پول جمع کنند. بعضی ها میکنند این کار، جایی بحثش نیست. به انصاف ها، به وجدان ها، راه برای خود ناحیه ها پرزیدنت میاد فلان هست.
من حاضر ما به این مسئله برمیگردیم، ولی شما به یک نکته حاضر اشاره کردید که آیا پرزیدنت حق ندارد به شهر و ناحیه های کشوری که آن را اداره میکنند سفر کند؟ محمد اقبال صدرالدین، نظر شما به همین سوال چی است؟ آیا پرزیدنت حق ندارد به شهر و ناحیه های کشوری که آن را اداره میکنند سفر نکند؟
خیلی زیاد هم حق دارد و باید هم سفر کند و هیچ کس مخالفی سفر کردن پرزیدنت یک کشور با یک ناحیه یا با یک ولایت یا با یک استان یا با یک منطقه از کشور نیست. و امام علی رحمانوف همیشه باید سفر کند و از حال رعیتش تفحص و جویا باشد، نه اینکه افرادی که آنها را گذاشته است، رئیس ناحیه، رئیس ولایت و افرادی که اسدالله رحمانوف مبلغ از اون گرفته و با وظیفه شخصی را میگمارد که اون برای دادن اون 500 هزاری که به اسدالله رحمان داده است، باید از اون مردم $1,000,000 تا $2,000,000 بدزدد. رحمانو بیشتر باید به ناحیه ها سفر کند، ولی منظور از سفرهای پردبدبه و سرخرجی که باید انجام بدهد، باید از اینها خودداری کند. مخالفت و نظر ما این است که برادر عبدالقادر خیلی سخنی خوب گفتند، ولی نو دارن در این مسئله فکر میکنند که باید یک بودجه تشکیل کنند به خاطر سفر رحمانوف به ناحیه ها و ولایت ها. آیا تا امروز جناب عبدالقادر طلبکوف میتواند جواب داده که مصرفی که سفر کرد به پنجکنت در کجایی، یعنی که کدام ماده نوشته شده است یا از کدام پول بودجه اون مبلغی صرفی که رحمانوف سفر کرد به منطقه ولایت سوخت یعنی که چی قدر خرج مصرف شد. ببینید یک مثال عادی براتون میگم. 10 تا فجرنی یا سوختار خاموش کنی، یعنی آیا رحمان روز میرود در اونجا آتش میگیره، در میگیره که 10 تا آتش یعنی که پجرنی که روان میکنند برای قبل از سفر رحمان رو 2 روز یا 3 روز پیش میرن منتظری آتش خاموش کنی میشوند. روان کردن 10 تا یوری تعجیلی و ما یعنی که وزارت دفاع، کمیته امنیت دولتی، امنیت ملی تاجیکستان و تمام نهادها، عسکرها، دپوتاتها، از 63 دپوتات همگی 23 دپوتات باید برو، دپوتات های نوحیوی، دپوتات های ولایتی، خرج مصرف، اینها همه برای چی آخی؟ که رحمان رو بیاید یک مبرز را کشوید، که امام علی رحمان رو بیاید یک فرما در آید در پیش 4 گاو 4 تکه برتاید. اون گاو وقتی رحمان رو درامد پریزیدنت کشور وقتی داخل فرما شد، آیا اون گاو دوگانیک میزوید؟
محمد اقبال، حاضر ما به این سوال برمیگردیم، واقعا در رابطه به این موضوع خیلی سوالهای حال داریم دنبال این برنامه. محمد اقبال، یک نکته دیگر، وقتی شما این حرف و این دلیل ها رو میارید، آیا واقعا ثابت شده هستند یا که همینطور از پیش خودتون صحبت میکنید؟
صد ما هرگز چیزی بدون ثابت شده سخن نمیگوییم و آنچه که اصلاح میگوید ما در رفت برنامه باز با فکت های جالب تر ان شاء الله شما را غافلگیر خواهیم کرد. و در این قضیه هم قدر میگم که این چیزی که برادر عبدالقادر نوشته است، اگر چند روز پیش نوشته باشد من ندیدم، ولی 60 روز شد که کمیته دولتی امنیت ملی در قبال افرادی که همون تاجرانی که کشودند همین ها را، همین کارگاه ها را و خوب دیگر ورشکسته شدن یا اینکه یک روز کار کردن به مانند این چیزی که خوب اویلای کبیرفا کرد یا که اویلای فلانش کرد بازاره و سیخ دوزندگی را و چی گونه اونا خوب گرفتند و چی مصیبت ها آوردن اویلای امام رحمان رو بر سری اون، که تنها رسانه ها از لابلای اون چیزی که واقعی میبینند یعنی چشم هاشون میبیند میگویند. مبلغ از اونها باید
بیدن. محمد اقبال، شما همین حرفایی که میزنید، همین حرفا دلایلی که میارید، میتونید که فرض کنیم اگر قضیه به دادگاه رو بدون میتونید ثابت کنید همین حرفا رو؟
صد درصد.
عبدالقادر عبدالقادر، شما به این حرفای محمد اقبال چی نظر دارید؟ چی میخواید بگویید؟
برادر ما محمد اقبال هرزه بهش نمیگوید. از کینه و قدرت زیاد نسبت به پرزیدنت و حکومت چشم حقیقت بین محمد اقبال عاجز شده است. این بچه بد نبود محمد اقبال، ولی وقتی آخر از حد زیاد از بغض داخلی گپ زد. نه خود پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و خانواده‌اش و یک دقیقه نخود پریزیدنت جمهوری تاجیکستان و خانواده‌اش با 30 ماشینه درزدوزی احتیاج داشته باشد که همین دستگاه خوردی با 30 ماشینه درزدوزی شما میگه که از خانواده جناب عالی است. عیب نیست.
تشکر، به توجه شما میرسانم. خواهش میکنم.
مسئله اون چیزی که میگوی گپ در مورد ماشینه نمیرود، سخن به حاشیه نبرید برادر عبدالقادر، گپ در مورد کلن اون بنا میرود، گپ در مورد اون تجارت میرود، شخصی که اون کشاده است اون مشکل درست کرده است اویله، گپ در مورد صد ماشینه نمیرود، گپ در مورد شخصی که اون شما اصلا خبر ندارید که کی است اون چی است، گپ در مورد صاحبی اون بنا میرود که چگونه اویله امام علی رحمانوف اونا چگونه مشکل درستش کردن، گپ در این مورد میرود. شما گپ حاشیه نبرید.
آقای مرزا نبی بیاید، آقای مرزا بیان یک گزارش کنید، شما قاضی شوید همین قضیه را تا آخر ببرید. من کاملا این کار میکنم، فقط اسناد دلیل محمد اقبال را بگیرید، یک گزارش علاقیده من از خود امنیت دست گذارید، پرزیدنت خواهش میکنم که مخالفت نکنند. اگر بعدا روشن میشود که کی افسانه میگوید و کی صادقانه و صمیمانه و کی از دل و از روی وجدان انسان.
تشکر تشکر. بینندگان برنامه ما، باید یک نکته رو گویم که این برنامه با پیشنهاد بینندگان عزیز تهیه می شود. عکسای فرستادن، آنهایی میگن که کوچه در پنجکن رو که به خاطر سفر امام علی رحمان یعنی روزی همین 14 اپریل سال روان با شتاب منفرش کرده بودند، بعد همگی 2 روز دوباره ویران و کارناشایم شد. آیا به نظر نمی رسد تیاره ها به سفرهای پرزیدنت با سراسیمگی صورت می گیرند و بیشتر مثل خاکپاشی به چشم رهبری دولت هم؟ عبدالقادر عبدالقهار، مرحبا.
استثنا نیست، هرچند من باری دیگر میگویم که تمام همین رهبران نایه ها و تمام همین دستاندرکاران یا که کارمندان بی‌واسطه به حکومت رب داشته گاه ها از خود گذاری میکنن، گاه ها زیاده روی میکنن، گاه حرام کاری میکنن، گاه ها به این کمبودیا راه میدین. ولی من گمان نمیکنم که همین کوچه تا آخر همین بعدی رفتن پرزیدنت همین اسفالت های او رخته باشه. بعد دشمن کمبودی میجوید، دو میسک کجله خشمو میدونه، شاید یک متر دو متری همون را اسفالتش کنده باشد. اکنون تمام رسانه ها جور میزنن که بعدی رفتن پرزیدنت راه اسفالت یا اسفالت از راه کند و گریخت. من راستی گفت باور ندارم.
محمد
از خوشید اطولو خواهش میکنم که همینه خالصانه یک مراتبه دیگر گزارش تهیه کنم.
بله محمد افغال، شما به همین حرف عبدالقادر که میگویند اینجا دشمن ها مخصوص این کارا رو انجام میدن، این گونه خبر رو پخش میکنن، راضی هستی؟
با فکرم که حزب نهضت اسلامی یا گروه بسیار یا مخالف ها نرفتن در اون زیر یکان چیز مونده باشن که اون راهی که منفرش کرده شد خراب شده باشد تا اینکه امام علی رحمون وفا به این اتهام کنن یا که رئیس ناحیه پنجکنتا یا اون دو یا اون راهسازه. این هم باز هم یکی از هرزه های است که جانبداران رژیم رحمانوف همیشه میگویند گویا ما اونها را اتهام کرده باشیم. اون چیزی که در دیگ است در کبلز میبراید، اون چیزی که یعنی که هست و واقعیت است اونها نمیشود پنهان کرده.
به هر حال اگر به سفرهای پرزیدنت
این سوال میارم براتون که تو اینکه بفهمم، من 8 منطقه یکی نامنویس و ثبت است که چی کلخوزابات چی وحدت، یعنی که کلخوزابات خب برای من اون نامه‌ای که انتخاب کرده است رحمان و هر دقیقه نامش عوض میکنه، همون منطقه های پیشین است که برای شما فرفار فرفار است، برای من قرغنتپه همون قرغنتپه است. و بار دیگر میگم منطقه هایی که رحمان و رفته است کلخوزابات مثلا که حوض عبدالرحمن جمعیش نوم کرده گن، بله پیش جلال الدین رومی یا با جلال الدین بلخیش رومیش کردن، با جلال الدین بلخیش کردن، هر روز برای پل یعنی که کار کردن نمای ناحیه ها را حتی عوض میکنن. اینها در همون جو ابیکت هایی که برای راست کردن یا آمدن رحمانوف یا اینکه برای برگزاری نوروز کارهای انجام میتین که کاملا به دست خانواده امال رحمانوف به دست رحمت الله یعنی که خسر بچهش در کلخوز آباد بود و دیدیم که چی گونه کارهای در اونجا انجام شد. در وحدت پس از سفر رحمانوف تنها رسانه ها پنجکنت دیدن، در حالی که تمام آن مناطق و ناحیه هایی که رحمانوف سفر میکند پس از خارج شدنش از اونجا در اونجا یعنی که یا کارهایی گفتیم اون میگن لیلی پپه که انجام میتین یا کارهایی که یعنی که چنونه که در زبانی تاجیکی آبموری از باقی کلان میگن ان همین کار انجام شده گیست.
به هر حال فهما ولی به هر حال اگر به سفرهای پرزیدنت با نگاه مثبت نگاه کنید شما چرا دیده میتوانید نخواد یکون جنبه مثبت در این سفرها نباشه؟
باور کنید اگر من اولا که ماه شریف رمضان است و الله شهید است هر کاری که من در آن خوبی دیده باشم اگر من اون اقرار نکنم پس من فرزند این وطن و فرزند این ملت نباید باشم، چون که آن چیزی که برای ملت و وطن و دولت هم دوست می‌دارم یعنی این چیزی نیست که من اونا پنهان کرده بتونم. و هر چیزی را که من در سفرهای رحمانوف می‌بینم باور بکنید غیر از مصرف زیاد، غیر از تملق کاری، غیر از مدداحی، غیر از اون چیزهایی که تماما یعنی اصلا یک رئیس جمهور نیاز به کشادن تولدخانه ندارد، من چی را میتونم ببینم؟ یک نفر برای اینکه نزد رئیس جمهور بیاید درد دل شبگه باید که از کمیته دولتی امنیت ملی از همشهری کینوم داره همی عبدالقادر دولت اس اس یتیم باید از نفراش اجازه بگیرد بعد از اون در پیش رحمان رو برای خبت کنه. آیا این هم شد دادخواهی رئیس جمهور از رعیت از مردمش؟ باید که رعیت در نزد شاه یا در نزد پرزیدنت یا در نزد رئیس جمهورش برای گپ زنه که جناب رئیس جمهور ما فلان مشکلات داریم، مشکلات ما درست شود. یگانه چیزی که ما در طول 30 سال حکمیت رحمان رو دیدیم همون جوان جاروبخلیه که در خوب واسه بود صحبت کرد گشت گفت که همون راهی که بود تا حاضر همون خیلی رحمان رو اول همون را دروغگو کرد و چی گفتش؟ گفت که یعنی که اوتاری که ابنه سهت دروغ گفته است بعد فهمید که 11000 احالی داره بعد گفت من پریپوتیت کرده استم.
حالا هستن اون مکتب ها بیمارخانه ها و بیناهای دیگری که بعد از اینکه پرزیدنت افتتاح کرد فعال هستن و مورد بهره برداری تعالی حاضر قرار داره. این چی؟
این من با تمام وضوح میگویم همان بیمارستانی که در پانغازی اشت افتتاح کردن داملا عبدالرحیم پانغازی، من شاهد هستم وقتی که در امارات بودم می آمد پیش عربا می رفت پول می گرفت و آمد مسجد محمود بالنسر را راست کرد. در نزد من عکس هاش، در نزد من چی گونه کارهای انجام شده است، چی گونه حکومت ناحیه عطاپلینیوی درست کردگی اونجا را اول کندن بردن، تمام تجهیزات درست کردگی شکندن، حکومت بردن، کندیسنر را شکندن بردن، بعد فهمیدن که رحمان رو پنجکن میایه پانغاز میایه، دوباره یک تاجر نامش هم نوشتگی هم جوازی هستن. یعنی که ما کاملا از اینها در چی داریم با فکت با رقم گف زده ایسیم.
تشکر جناب عبدالقادر عبدالقهار، اگر همین سوال را از شما کنم، باور دارید که سفرهای پرزیدنت یکان جنبه منفی ندارند و 100% مثبت هستند؟ نظر شما چیست؟
اصلا سفرهای جناب عالی به همه شهرهای ها به منفیت هستند. بار دیگر میگویم که پرزیدنت ما، سروری دولت ما فرق دارد از سروری دیگر دولت های غرب و دیگر کشورها. محبوب است، دوستش میدونند، میخواهندش ببینند. خب ببینندش بعدا باور کنید منفیتش بیشتر است. خب کمبودی محمد اول، من اعتراف می بعضی کمبودی ها هست ولی عیب پرزیدنت نیست. او پرزیدنت بنیت نیک با یک ناحیه سفر میکنه، خدمات پرزیدنت حکومت جمهوری تاجیکستان گزارش میدهد که همین ناحیه 57 انشاءات جشنی ساخته است و مردم ناحیه میخواهند که پرزیدنت از این ناحیه دیدن کنه و این انشاءات ها باز شود و باز هدایت کند پرزیدنت به اونها و باز راهنمونیشون کند و باز اندیشه اونها را بشنود که چی میخوان، چی کنیم که این ناحیه آباد شود. در همین جا آقای میرزانوی چی جای بدی هست؟ چرا پرزیدنت در فرزند 30 سال به پنجکه نرود یا 30 سال به فرخار نرود؟ تنها به خاطر اون که محمد اقبال میگوید که صرف و خرج و مصرف دولتداری صرف و خرج دارد، مصرف دارد.
حاضر عیناً به همین اشاره شما، سوال بعدی ما همین است. یعنی معلوم است که پرزیدنت تنی تنها یا با هیئت خرده به ناحیه سفر نمی کند. در نوارها می بینیم هیئت کلان همراه پرزیدنت است و صحنه های با شکوه نیز آماده کردند. مگر این همه خرج بیهوده نیست برای یک کشور فقیر که مردمش در روسیه زحمت کشیده پول می فرستد؟ این همه چه معنا دارد جناب عبدالقادر عبدالقهار؟ مرحبا.
خرج و مصرف زیاد نیست مگمانم. همین در یک 6 ساعتی که پرزیدنت به یک ناحیه می آید. خب شما گمان میکنید که محمد بود که تمام سه ماه اینجا در اما حیاتی چند صد نفره اونجا می ایستند. لیکن من گمان میکنم که این قدر صرف خرج زیادی طلب ندارد.
عبدالقادر می شود که با فکت و دلیل صحبت کنید، اینتر با حرفای عمومی اکادمیکی مثلا.
درست درست. من دقیقا مثلا من میدونم که مثلا فرزن رفت امین پرزیدنت به خاروغان یا اینکه به ایش کشتیم یا به مثلا نایه فرخور، همه شده 3-4-5 ساعت دوام میکنند همین سفر. یعنی همین 50 نفر حیات پرزیدنت یک پیاده چور در یک نایه خورشون خورند همین صرف و خرج مخرج زیادی هست یا مصرف زیادتی هست. بین از
محمد اقبال محمد اقبال نظر شما چه هست؟ مرحبا.
بار کنید برادر عبدالقادر، میدانم باید که از طرفی یعنی که یکی حمایت از امام علی رحمانوف کنید، ولی اگر خواستی من برای شما بگم در همین سفر امام علی رحمانوف با پنجکن از یک دهقان فلغری 2 لینچه سبزی گرفته است رئیس جماعت که ما آش میکنیم بعد از اون میتیم پول شنه دادنش او دادوهای داره که من پول سبزی هم بطیم. شما در این مسئله چی خاطر نکردم، یک دقیقه گپ زدید خاطر نکردم، خواهش میکنم گوش کنید. من گپ زنم که وقتی که خانه به خانه در کلخوز آباد برای سفر رحمان و بنوروز 40 سومانی میگیرن، وقتی که برای هر یک کرتای دختر چند میلیونی مصرف میکنن، با الله شاهد است اگر با این سفرهایی که رحمان رو میکند با این گلدسته ها و با این تریبون های راست میکردگی و با این یعنی که یک نوروزی که در وقتی کووید 19 اوج آدم موری بود 7 میلیون دلار مصرف کرد. همون 7 میلیون دلار اگر کارخانه می ساخت علل اقل 50 هزار تاجیک میتونست که در تاجیکستان کار کنه، ولی همون ترتتونتمی که کرد چی فایده داشت همو برای مردمی خوجنده؟ چی فایده آورد؟ میگون که در کلخوز آباد از خانه به خانه مردم برای استادیونی که جشن نوروز میگذره 40 سومانی 50 سومانی میگن شوهرامون در روسیه است، میگه شوهر تا 200 سومان راهی کنه. ایره فرمونی
حاج رحمت الله خسر
بچه
امال رحمان. عبدالقادر شما به همین حرفای محمد اقبال چی میگوید؟ به همین حرفای محمد اقبال شما چی میگوید؟
البته موضوع رو موضوع رو درست برسته کرده ایسود است، ولی فکت و رقماش با در حواست پیش
ندیمه چی هست آمدن سفر رحمان رو جمع کرده هستن که رحمان رو سفر داره. او همیتری سفره که اگر خونه من بیای من ایمان پل بگیری، یعنی که ما برای که رحمان رو میوید از مردم اهالی کم بیزاعت پل گرفتن، قسم به عظمت الله که دروغ نمیگم روزه دارم، زن از جلیکور برای من نوشته است که من یک کمپیر هستم که دو بچم مردگی، یک بچم در زندان است. رئیس جماعت اومده است میگه که ما رحم میکنیم برای اومدن جناب عالی 280 سومان بوتی. همین سفر رحمانو برای چی در کاره برای ناحیه جلیکور؟ نامی کمپیر در پیش بچاش زندانیان در پیش من نموشون. این چی لازم است که برای اومدن رحمانو 280 سوم آیا بیوزنی کمپیری که رحمانو باجه او برای بوتیش میگم ماما پنسیه چند سومه؟ میگه بچم پنسیه رو من نمیبینم. رئیس جماعت ایده سم کارتر گرفته گیا که باید ابونش فلانش همون را رئیس جماعت میگیره. میگه
تشکر. بله جناب طلبکوف، عبدالقادر عبدالقهار ببخشید، به فکر شما چرا پرزیدنت خودش به تنهایی و بی برنامه حکومت های محلی به کوچه ها نمی براید و نزد مردم نمی رود تا دردی آنها را پرسد؟ حاکمان محلی براش آدم از پیش تیار کرده را میارند که صحبت کنند. به این مسئله چه میگویید؟
من پیشنهادی مشخص در این باره دارم و قبلا هم وقتی که در شبکه یک کار میکردم در تلویزیون تاجیکستان بعضی اندیشه‌های خودم را درست میگفتم. من کاملا مقابل آن هستم که سفرها پر دبدبه و سفرها با دو گروه باید تقسیم شود، با سفری کاری باشد و سفری که وابسته به جشن و عیدهای ملی. در سفری کاری باید پرزیدنت با چند نفر با یک تیاره فرزن و البته آمادگی امنیتی باید باشد، ولی در شکلی پر دبدبه کودک ها شعر گویند، در دو طرف کوچه قطار ایستند، من مقابل هستم. شاید رسانه های خبری ما اینجا خدمت خیرسانه کرده ایستادن، رسانه های خبری دولتی که از حد زیاد شبانه روزی 24 ساعت یک موضوع رو دامنگیری میکنند. شاید مناسبت کریاتیوی در کار در طرز پیشنهادی رسانه های دولتی و یا خدمات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، خدمات مطبوعات و این سوال ها پیدا می شود.
ببینید عبدالقادر، ماه اکتبر سال 2013 در جریان سفری پرزیدنت به ناحیه فرخار، گلنگار خرسال به پرزیدنت شکایت کرد که او خنق خورده است. پرزیدنت او را به آغوش گرفت و به مسئولین گفت که بی انصافی نکنید، کودکان یخ کردند. ولی حالا هم میبینیم خرسالان در راه ها و میدان ها در وصف پرزیدنت شعر میخوانند و همین گونه حالت ها تکرار میشوند. به این مسئله چی نظر داره؟
من 15 سال چه مقابل این نظر هستم، مقابل این عمل هستم و این بارها من تاکید میکنم و کردم. هرچند مثلا گمان نکن محمد بول که حالا تمام حکومت، مثلا من از نوع حکومت دلداری شدم، همین یک 90% حکومت مرا چشم دیدن ندارم. حالا من نه در یکم رسانه خبری هستم، نه در یکم چهره تلویزیونی رادیویی، برای من هیچ فرقی نداره محمد بول اشتباه میکنه یا که دستگاه جلوی پرزیدنت
درست است. ما هم واقعا درباره سفرهای کاری صحبت داریم. آیا چنین به نظر نمی رسد رئیسان ناحیه‌ها برای پیشواز پرزیدنت یک مسابقه را شروع کردند که کدام با تنتنتر و با دبدتر از دیگر دستورخان میکشند، میوه‌هایی که در منطقه های که نیست میارند و همچون دستاورد میگذارند؟ تخمین می رود که سفرهای پرزیدنت وابسته به نوعشون کاری یا جشنی از 3 تا 30 میلیون سومانی خرج دارد. با فکر شما این خرج از کجاست و از طرف کی پرداخته می شود؟ بازم شما عبدالقادر عبدالقهار.
پس پروتکل حکومت چی می کنند؟ بعد دستگاه جلوی پرزیدنت چیکار می کنند؟ این سفرها پیشتر مطرح می شوند، روند گویند صرف خرج زیادی نکنید.
تشکر. محمد اقبال صدرالدین، شما به این حرفا چه نظر، به این سوال ها، به فکرهایی که عبدالقادر گفتن چه نظر دارید؟
آیا همین رحمانو یا دستگاه پرزیدنت همین چیزها را نمیفهمد که همینا را از تاشکند آوردن، همینا را از ازبکستان آوردن، این چقدر خرج مصرف شد و این مسئله ای که از نوحیه هست، رئیس نوحیه اینه از کسای خودش برای امام رحمانو نمیکنه، اون مردک رئیس نوحیهش دست پول دادگیه، یعنی همین ها همش زیان مردم است.
حالا میخواستم نظری هر دوی شما رو پرسم که آیا این مسئله راه حل یا تنظیم درست را دارد، یعنی درباره این بحثایی که ما کردیم راجع به سفرهای پرزیدنت. مرحمت عبدالقادر عبدالقادر، شما چی میگوید؟
خب من خلاصه میکنم سفرهای پرزیدنت در ستاتیا مادای مخصوص در صرف و خراجات حکومت باید مخصوص نوشته شود. عموما از حساب ناحیه ولایت باید سفرها صورت نگیرد. سفرهای کاری علیحدہ، سفرهای بزمی و جشنی ملی علیحدہ باید باشند.
تشکر. محمد اقبال، نظر شما چی؟
اون چیزی که در مورد کشاورزی است، وزیر کشاورزی برای افتتاح کنه. اون چیزی که مسائل تندرستی است، وزیر تندرستی برای افتتاح کنه. یا این وزیران لختک هستند. وقتی وزیرش میمونی، سروزیر لااقل برای افتتاح کنه. برای چه امام علی رحمانوف در اون چیزایی که مربوط به اون است، از پول اون کشوده نشده است یا ساخته نشده است، برای چی میره و چیزی یک تاجر افتتاح میکنه و برای اون کشوده شدنش هم
یعنی این سر محمد اقبال. تشکر عبدالقادر، و با همین برنامه رو به پایان میبریم. مهمانان ما همچنان که گفتم عبدالقادر عبدالقهار، تحلیلگر و مدیر کتابخانه لاهوتی پایتخت، و محمد اقبال صدرالدین، سردبیر اصلاح نید و از فعالان مخالفین حکومت تاجیکستان بودند. بینندگان گرامی، اگر پیشنهادی دارید و فکر میکنید برای حل مشکل جامعه مساعدت میکنند، پیشنهاد کنید. ما منتظر هستیم. خدا نگهدار. و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم که برنامه رو پیش میبرم.
Radio i